پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. موضوع نگاهی که ساموئل هانتینگتون به مسائل معاهده وستفالیا داشت و با تقسیم بندی که انجام میداد در تقسیمات مناسبات بین کشورها موضوعی رو در بحث مبحث جنگ تمدن‌ها و گفتگوی تمدن‌ها رقم زد. به مرور نگاهی که روژه گارودی به گفتگوی تمدن‌ها داشت و ساموئل هانتینگتون به جنگ تمدن‌ها ناظر به این بود که قبل از معاهده وستفالیا درگیری و جنگ ماهیت جنگ بین کشورها رو نداشت، ولی از زمانی که دیگه نیشن و ملت به وجود میاد، جنگ ها جنگ بین ملت ها میشه. این که یک موقعی در تاریخ میخونیم که بین ایران و روم، بین ایران و یونان، یا بین مصر و مثلا رومی ها جنگ هایی در میگرفته، این تلقی که امروز شما از جنگ بین دو گروه، دو حوزه تمدنی دارید، با این تلقی در تعارضه. اساساً نوع این سازوکار نوع سازوکاری نبوده که بشه اون رو اصطلاحاً جنگ بین کشورها نامید. ولی وقتی معاهده وستفالیا صورت میگیره، دیگه از اون دوره به بعد در اروپا مبتنی بر تقابلی که آرام آرام ملت‌ها رو میتونیم یک دسته اون بدونیم، معاهده بین ملت هاست و جنگ بین ملت ها، یه نشنالیتی مطرح میشه، نسیونالیزم آرام آرام شکل میگیره و یک ملت، یک نیشن به جنگ یک نیشن دیگه میره. از معاهده وستفالیا تا دوره‌ای که 10 سال پیش ساموئل هانتینگتون مسئله رویاروی تمدن ها رو مطرح کرد، جنگ بین ملت‌ها شکل می‌گرفت. دو تا ملت، مثلا ملت ویتنام و ملت آمریکا، ملت ایران و ملت عراق. اما از آغاز مبحث جنگ تمدن‌ها و رویاروی تمدن‌ها موضوع مورد بحث این شد که دیگه حالا تمدن‌ها به جنگ هم میرن، تمدن اسلام با کل تمدن غرب، تمدن کنفسیونیستی با تمدن غرب. تقسیم بندی ها تمدنی شد، نزاع ها تمدنی شد که دیگه ماهیتش هم صرفاً زد و خورد نظامی نبود، بلکه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به شکل جامع. این سر تکوین که در طول 5-6 هزار سال گذشته آرام آرام به اینجا رسیده، بستر نوعی تقابل رو در همگرایی ها نشون میده که هرچی جلوتر میره طرفین درگیری و مقابله یک جامعیت بیشتری دارن. مدعای سریال فرینج اینه که جنگ بین دنیاها داره صورت میگیره، دیگه جنگ بین دوتا تمدن نیست، بین دوتا کشور ملت نیست. قبل از معاهده وستفالیا در مثلا 200-300 سال گذشته که جنگ ها و اون سازوکارها و تقابل ها بین یک دولت شهرهایی صورت می گرفت، اون هم نیست، بلکه از این به بعد جنگ بین دنیا هاست، دنیای این سو با دنیای آن سو. حالا این دنیای این سو کل عالم نخست یعنی پرایم یونیورس با عالم موازی، با اون تلقی که شبیه همین عالم و این دنیا تا بی نهایت دنیا وجود داره. حالا بین این دنیاها جنگ داره صورت میگیره. ادبیاتی که این نگاه رو تقویت میکرد در آثار هنری از گذشته نچندان دور، این در 50-60 سال گذشته مطرح شده و تکرار شده و شما باهاش کم و بیش آشنا هستید، مقوله حمله موجودات فضایی، مقوله یوفوها، مقوله این بشقاب پرنده ها، بشقاب های پرنده که تجهیزات و تکنولوژی های فضایی از موجوداتی از کرات و سیارات دیگه هستند. این دست نگاه ها که کره زمین، حالا اینجا دیگه کره زمین وقتی مطرح میشه مربوط به همه ساکنان کره زمین هست، دیگه اینجا اختلاف های عناصر و مردم و جمعیت درون کره زمین کنار گذاشته میشه، حالا یک دشمن مشترک و واحدی دارن که بیرون از سیاره زمین هست. تهدید بشقاب پرنده ها، تهدید موجودات فضایی، این دست ادبیات که به خصوص در آثار داستان های تخیلی و بعد هم در فیلم های سینمایی و سریال ها خیلی برجسته شد، امروز دیگه در شکل کامل شده خودش ادعاش اینه که تقابل بین دنیاها صورت میگیره. یونیورس نخست با یونیورس دوم، سوم، چهارم. ازا پارالل یونیورس هرچند یک نظریه فیزیکی در حوزه فیزیک و از سوی دیگه در نقطه مقابلش یک نظریه خاص در فلسفه ذهن هست، اما ماهیت این که دنیایی وجود داره اینجا و به موازاتش دنیاهای دیگه هم هست و ما از سوی اون دنیاها مورد هجوم واقع میشیم، تهدید صورت میگیره، این ادعای فصل اول، دوم و سوم فرینج بود که آرام آرام به نسبت دنیای معلوم، یعنی این دنیا، دنیای مجهول که نمیشناسیمش، دنیای موازی معرفی شد. افراد و شخصیت‌های اونجا شخصیت پردازی شدن، هر کس اینجا به موازات خودش کسی رو اونجا داشت، این عالم‌ها موازی همدیگه جلو می‌رفتن. اما در فصل چهار کار به اینجا میرسه که این دوتا عالم، عالم شماره یک و شماره دو، حالا با هم اتحاد میکنن، متحد میشن در مناسبات، میگیم مناسبات بین الملل، روابط بین الملل. بعد شد روابط بین تمدن‌ها، حالا اینجا دیگه روابط بین دنیاها با هم دیگه متحد میشن برای مقابله و مواجهه با تهدید مشترکی که حالا یه گروه تروریست جهانی هستن که این دوتا دنیا رو میخوان به هم بکوبن، یه دنیای سومی خلق کنن که یک بیگ بنگ جدید باشه، مبتنی بر همون فرض نظریه بیگ بنگ، سازوکارهایی رو دنبال کنن که بتونن خودشون رو حاکم بر جهان کنن. این بلند پروازی فکری به نوعی زمینه در واقع ادبیات اجتماعی، ادبیات سیاسی، ادبیات فرهنگی امروز آینده خواهد بود. یعنی اگر به قبل از معاهده صلح وستفالیا توجه کنیم و بعد از اون، میبینیم که همین دست ادبیات میاد جامعه سازی میکنه. هیچ عجیب نیست که در واقع، حالا اگر واقعا نسبت بین عالم ها رو یعنی بپذیریم که یک همچین نظریه‌ای درسته و بین عالم ها یک شکاف و فاصله وجود داره، اما تا بی نهایت عالم هم هست. حالا تا بی نهایت رو میگذاریم کنار، میگیم یه دونه عالم دیگه شبیه همین عالم ما هست. حالا این رابطه بین اینها در آینده ببینید، یک سازمان ملل به خصوص میخواد، یک روابط به خصوص میخواد، کما اینکه اینا به اون اشتراکات میرسن شبیه پلیس بین الملل که بتونه کسی که از این عالم فرار میکنه میره توی اون عالم جرمی رو مرتکب میشه و اون تروریستای مشترک بین این دوتا عالم رو کنترل کنن، اطلاعات و دیدگاهشون رو به هم منتقل میکنن برای خونسا کردن این قضایا. اساس این تقسیم بندی چارگانه که تا قبل از صلح وستفالیا جنگ بین دولت شهرها بود، از وستفالیا به بعد جنگ بین ملت‌ها شد، در دوره ساموئل هانتینگتون به این سو جنگ تمدنی شد و در دوره‌های آینده جنگ‌ها بین دنیاها خواهد بود، تقابل هم بین دنیاها خواهد بود. این فرض اصلی در واقع سازندگان سریال فرینچه که در سه فصل اول آنچه که ما دیدیم شکل گیری هویت اون عالم موازی بود، عناصرش، ارکانش، مناسباتش، درگیری‌ها و چگونگی نقل و انتقال، و در فصل چهارم که مورد بررسی ماست، اینها آمدن و با همدیگه پیمان بستن، معاهده صلح امضا کردن، شبیه همون معاهده صلح وستفالیا، معاهده صلحی امضا کردن، با همدیگه همکاری و هماهنگی صورت دادن در مقابل یک تهدید مشترک، تهدید مشترکی که دوتا عالم نخست و دوم رو در مقابل یک اقدام تروریستی که می‌خواست این دوتا عالم رو به هم بکوبه و در واقع یک شرایطی ایجاد کنه که یک عالم سومی به وجود بیاد و اون عالم سوم رو صاحب بشه. با زیرکی هم این کار انجام شده که چند تا وجه داشته. وجه اولش این بود که به تخیل برای این سازوکارهای فکری و هنری دامن زد. نکته دوم اینه که زمینه کنجکاوی افراد صاحب فکر در زمینه علم رو فراهم کرده، چون همین موارد هست که جرقه میزنه در فکر شما و شما از این جرقه‌ای که خورده ممکنه به تولید یک نظریه در مباحث علوم فیزیکی، مباحث فنی، مباحث رشته‌های مختلف علوم زیستی و حتی در علوم انسانی برسید، و این یکی از هنرهایی است که طبیعتاً عوامل و سازندگان این اثر داشتن و دنبال کردن. یه شق سوم هم داره، ایجاد یک در واقع ایمیج ایجاد شد و ایمیجی که پدید آمد، این ایمیج هر کس زودتر از دیگران ایمیج بسازه او عرصه سازی کرده. یعنی درست در زمانی که همه دغدغه‌ها این بوده در طول تاریخ چند هزار سال گذشته، بعد از به خصوص ادیان ابراهیمی در 4000 سال گذشته، که مدام گفته بشه که یک دنیایی است و یک آخرتی، یک دنیایی است و یک عقبایی، یک دنیایی است و یک بهشت و جهنمی که اون مربوط به بعد از این دنیاست و آخرت برمیگرده، به عقبا برمیگرده، برزخی است. این تصویری که از عصر ادیان ابراهیمی به این سو مانده و هنوز هم بشر اینها رو میشناسه، این تصویر امروز میره که جایگزین بشه با در واقع ایمیج و تصویری که شما از هستی و عالم دارید پیدا میکنید که به موازات عالم موجود تا بی نهایت عالم ها هستن. افرادی که توی یک صف ایستادن دیگه پشت سر هم نیستن که بگیم نفر اول، نفر دوم، نفر سوم. افراد توی یک صف هستن و در واقع در یک سازوکار این چنینی تعریف میشن. این هم همینه. در واقع ما در فضای سریال فرینج با این نکته مواجهیم که در عالم، عالم‌های موازی گسترده‌ای وجود داره و اینها همه شبیه همدیگن. اگر شنیدید که کسی از عالم غیب میاد یا از عالم دیگه میاد، اون از عالمی شبیه همین عالم داره میاد. خب اساس این مسئله این نکته رو مورد هجوم قرار میده که هیچ سرانجامی، به زبان فارسی هیچ فرجامی، هیچ عاقبتی متصور نیست. یعنی عاقبت و فرجام و ادامه و دنباله و نتیجه اینجا و اعمال اینجا عالم دیگه نیست، بلکه عالم‌های دیگه‌ای به موازات ما هستن که همه ما با هم بدون سرانجامیم، بدون فرجامیم، انتهایی نداریم، همینجا که هستیم هستیم. این تلقی، تلقی است که سریال فرینچ منتقل می‌کنه، یک ایمیج می‌سازه، یک تصویر به شما میده. اگر این تصویر در فکر شما نشست، خب به طور قطعی باور شما به آخرت دچار مشکل خواهد شد. اما ویژگی و همون سازوکار اصلی اینه که در تفکر سیاسی و تفکر استراتژیک این نکته رو القا میکنه که دیگه تقابل بین مجموعه های کلان است که این مجموعه های کلان دنیاها هستند. منافع، منافع بین دنیاهاست. باید اونها رو رصد کرد. و از این حیث این ارزیابی، ارزیابی مهمی است. در قسمت 16 همه این سریال که در فصل 4 هم. عنوان قسمت 16 هم اینه که همه چیز آنطور که به نظر میرسد نیست. مبحث این قسمت تکامل هدایت شده است. تکامل هدایت شده یا تکامل جهش یافته یکی از سلسله مباحث علمی است که در علوم زیستی بسیار بهش پرداخته میشه. نوعی داروینیسم نوینه. لذا مسئله تکامل هدایت شده که یکی از سازوکارهای در مجموعه گرایش‌های علمی که توی سریال فرینچ مد نظر هست به عنوان یک دغدغه مطرحه، این رو میتونیم ردش رو در سابقه آثار سینمایی و سریالی غربی ها ببینیم. خاطرم هست 20 سال پیش سریالی، فیلم سینمایی در ایالات متحده ساخته شده بود توسط هالیوود به نام مگس. دانشمندی بود که فکر میکنم دو قسمتش ساخته شد. سریال مگس 20 سال پیش، من 70 این رو دیدم یا 71، همون حدود بود. فیلم مگس دانشمندی بود که تحقیقاتی انجام میداد که منتقل بشه از یه جایی به جای دیگه. یک دستگاهی درست کرده بود، داخل اون قرار میگرفت و فرایند صورت میگرفت. این از داخل این دستگاه منتقل میشد به اون دستگاه مقابل، شبیه یک جور اون مبحث تیول عرض هست. خب این روزی که این تحقیقات رو انجام میداد، چون دانشمندان عموما تحقیقات رو روی خودشون انجام میدن، کسی رو ندارن، این روزی که این آزمایش رو انجام میداد، این دستگاه رو که باز کرد و دستگاه مقابل رو که وارد این دستگاه بشه و اون فعل و انفعالات انجام بشه، این منتقل بشه به دستگاه دیگه، اینجا غیب بشه، اونجا ظاهر بشه، در این دستگاه رو که باز کرد، یک مگس هم وارد این دستگاه شد و دو نفر بودن که حالا منتقل می شدن، اون مگس و این آقای دانشمند. خب این منتقل شد، آزمایش موفقیت آمیز بود. دوست دختر این دانشمند اینجا شاهد بود و فیلم برداری می کرد. و بعد چند روز که رفتن رستوران غذا بخورن، این توی رستوران رفتارش خیلی سریع شده بود. این رفتاری که مگس داره خیلی رفتار تندیه. وقتی میخواست قهوه بخوره، این تمام شکر و قندی که اونجا بود رو خالی کرد داخل فنجونش و این حرکت هایی که دیگه آرام آرام معلوم شد که این دیگه تبدیل شده به یک مگس و ترکیبات ژنتیکی اون مگس با این یکی شده و با گذشت چند روز یا چند هفته خاطرم نیست این شخصیت به یک مگس بزرگ تبدیل شد، یک مگسی به هیکل یک انسان. و خب در قسمت شماره 2 هم کودک، یعنی بچه اینا هم شد مگس و با همین سازوکارها. این دست دغدغه ها که دغدغه های علمی یک جامعه هست یه بروز پیدا میکنه در آثار هنری و ادبی و سینمایی که اون جامعه، اینها رو اگر ردش رو دنبال کنید متوجه میشید که دغدغه دانشمندان و هنرمندان اون جامعه چقدر منطبقه. این رو از این جهت عرض میکنم که تولید علم حداقل در علوم مادی یه همچین سازوکار عقبه‌ای داره، یعنی یک نکته در نگاه انسان زیستشناس غربی هست، اونم اینه که چطور میشه یک موجود زنده رو منتقل کرد یا تکامل هدایت شده و تکامل جهش یافته رو رقم زد. این فقط به سریال فرینج، سریال هیروز، سریال سوپرنچرال، پوینت پلزنت یا فیلمای از این دست بر نمیگرده، بلکه این تکامل جهش یافته یا هدایت شده حداقل همونطوری که الان اشاره کردم 2 دهه اینها دارن روی این موضوع به عنوان یک گزاره هنری کار میکنند در حد تخیل. خب همین تخیل روش وقتی شما در فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن یا بازی کامپیوتری به کودک و نوجوان و جوان جامعه میدید، بالاخره یه درصدی در این افراد جرقه‌ای در فکرشون ایجاد میشه، ممکنه بتونن نبوغشون رو به کار بندازن، این رو محقق کنن. خب این خیلی حائز اهمیته. در واقع چطور میشه یک جامعه تخیل خودش رو زمینه ظهور و بروز قرار میده و ما این سازوکار رو نداریم؟ یعنی ژول ورن رو که مثال زدم، گفتم که ژول ورن وقتی که 20,000 فرسنگ زیر دریاها رو مینوشت، کی باور میکرد 100 سال بعدش یک زیردریایی ساخته بشه به همون اسم، زیردریایی ناتیلوس؟ هنوزم هست، هنوزم توی نیروی دریایی ایالات متحده یکی از زیردریایی های بزرگ اتمی شونه. ولی ما اون تصویر اول رو همیشه دیدیم دیگران، حداقل در طول 100 سال 200 سال گذشته دیگران تولید کردن. یعنی یک کسی شده ژول ورن نوشته، بعد یک کسانی هم اون رو ساختن، ما هم کتاب اون رو آوردیم ترجمه کردیم خوندیم، هم فیلم ساخته شده از آثار ژول ورن رو دوبله کردیم پخش کردیم، هم اون تکنولوژی که ساخته شده رو بعدن خریدیم آوردیم استفاده کردیم، یعنی در هر شکلش منفعل بودیم. بخشی از آنچه که جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم نامیده میشه در همه حوزه ها، یک بخشش قدرت تخیل و در واقع داشتن چنین نگاه‌هایی حداقل در حوزه انیمیشن، بازی کامپیوتری، فیلم سینمایی، سریال، داستان، تا از این راه بشه به رسید به جایی که ما بتونیم توی این زمینه تولید علم کنیم. ببینید تکامل هدایت شده یک مسئله علمی است در علوم زیستی، اما قبل شما باید یک ایده پردازی هایی، نظریه پردازی هایی، فرضیه پردازی هایی، تخیلی در قالب چارچوب هایی که کار هنری هست ارائه کنید، دیگران رو شریک کنید در این مقوله. یک بخشش رو شما میگید، دیگران وقتی اون فیلم، اون کتاب داستان، اون بازی کامپیوتری، اون انیمیشن رو دیدن، یک مقداری فکرشون به غلیان وادار میشه، ممکنه اون رو کاملش کنن، این جامعه از این راه به تولید فکر رسیده. اما شما الان در 25 سال گذشته خودمون غور کنید، نه یک کتاب داستان این چنینی کسی نوشته در کشور ما، نه یک انیمیشن این چنینی ساخته شده. بعضی فیلم های سینمایی ساخته شد که یک رگه هایی از اینکه یک کسی از یه جای دیگه آمده بود به کره زمین، از این تخیلی ها، نسخه دست هزارم حرف های اون طرف مرزها بود. یعنی حداقل در چند سال گذشته، دو سال اخیر که یک سریالش ساخته شده بود، یه گروهی از فضا آمده بودن اینجا مسخره بازی در می آوردن. این فیلم سینماییش بود که جیز بود، چی بود اسمش، مثلا زو میکشید، اصطلاح اینجوری داشت، این آقای خمسه بازی کرده بود. همین اینا نسبت مثلا به اون مقوله بشقاب پرنده ها و به یوفو و به اون اودیسه 2001 و به اون دست بحث ها، مباحث و فیلم ها، نسخه دست هزار محسوب میشه. اساسا سینماگر ما قوه تخیل نداره. تخیل که این نیست که شما آینه بندازی رو جامعت، همین دعوای زن و شوهری داخل خونه ها رو بیاریش تو سریال، همین در واقع همین کارهایی که اتفاقات روزمره و جاری رو اینا برمی‌دارن در واقع آینه میندازن منعکس میکنن. خب این که نشه تخیل، یعنی که ما چه المان متفاوت و متمایز میبینید. اینجا همین صحنه واقعی دعوای فامیل و اقوام رو شما اسمش رو عوض کردید، حسین رو کردی هوشنگ، مثلا فاطمه خانم فامیلتون رو مثلا تبدیلش کردی به آزیتا، نمیدونم اینا اومدن پریدن به هم دیگه، شد مثلا داستان. اسمای شخصیت‌های واقعی مسائل پیرامونیتون رو عوض کردید. تخیلی وجود داره که تخیل نیست، بالاخره اون بُعد فانتاستیک و تخیلی تولید علم حالا یه همچین سازوکاری داره. لذا ارزش این که از فیلم سینمایی The Fly یا همون مگس تا دوره اخیر که در سریال فرینج مقوله تکامل جهش یافته دنبال میشه، میتونیم منتظر باشیم در جامعه‌ای که جووناش وسط دوره دانشجویشون یه فیلم سینمایی اومده که مگس، یه کسی تو این دستگاه بوده می‌خواسته منتقل بشه تو این دستگاه، یه مگس هم داخل اون بوده، ترکیب شده ترکیبات ژنتیکیشون و تبدیل شده به یه مگس درشت. حالا ممکن اصلا این از نظر علمی امکان پذیر نباشه، ولی این فکر به غلیان میاد در اون سریال هم به همین نسبت. لذا اگر صریح‌تر بخوام این موضع رو روشن کنم، باید بگم وقتی که ما در 11-12 سال گذشته جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم رو به عنوان شعار رسمی حکومتی در کشور داشتیم، حق مطلب این بود که یک تعدادی سریال تخیلی ساخته میشد، یا حداقل اینی که سریال‌های تخیلی این چنینی خریداری میشد، دوبله و ترجمه میشد، پخش میشد. چون به هر جهت یک قسمت رو آدمایی که رشتهشون فیزیک فلان گرایش هست بهشون در واقع مربوط میشه، اونها امکان فکر پیدا میکنن، انگار یک فرصت مطالعاتیه، انگار یک ساعت جلوی گیرنده تلویزیون نشستن دارن تعمق میکنن. جلسه و قسمت بعدی رو کسایی که رشتهشون زیست شناسیه میبینن یه حرف جدید اونجا تخیلی زده شد، یعنی امکان پذیر نیست، نمیدونم چقدر واقعیت داره. موقعی که سوپرمن ساخته شده بود انیمیشنش و این پرواز میکرد، این سوپرمن، میگفتن که از اینشتین پرسیدن آقا امکان داره کسی بتونه پرواز کنه، گفته بود در عالم فیزیک امکان نداره. بعد برای اینکه سازنده سری همین انیمیشن سوپرمن رو مجاب کنن که کار تو یه حرف بی ربطیه، گفته بودن که آقا اینشتین میگه، اینشتین داره میگه این چیه، امکان نداره. اون تازه انیمیشن صنعتش خیلی اوج گرفته بود و اوایل بعد از جنگ جهانی دوم، کمپانی والت دیزنی البته از قبل شروع کرده بود انیمیشن سازی رو، ولی دیگه در بعد جنگ جهانی دوم خیلی معروف شده بود سوپرمن ابر انسان پرواز میکرد. اینشتین گفته بود که نه، امکان نداره در فیزیک که کسی بتونه پرواز کنه. بعد سازنده این انیمیشن گفته بود که در عالم فیزیک اینشتین امکان نداره، ولی در عالم فیزیک من توی تخیل امکان داره. این جرأت، این مهمه که حتی فرد برای کاری که انجام میده مهر تایید آلبرت اینشتین رو نخواد. اگر قرار شد شما شخصیت‌های زیستشناسی، شخصیت‌های فیزیکی، شخصیت‌های فلسفی و هر شخصیت دیگه‌ای به درجه تراز رسید، کاری که می‌خواید کنید تخیلتون رو برید از او اجازه بگیرید که تخیل شما از این ادامه داشته باشه، از اینجا بیرون بره یا نره، خب این که دیگه همه در سقف اون افراد میمونن دیگه. قرار نیست که ما در تخیل مقلد باشیم. اگه قرار تخیل رو برسونیم به تعقل و بنمایش رو تعقلی بگیریم، قرار نیست ما مقلد باشیم که آقا نخیر اینشتین فرمودن که نمیشه انسان پرواز کنه. خب آقای اینشتین در عالم فیزیک خودش فرمود، ولی تخیل شرایط دیگه ایجاد میکنه. از این جهت سریال فرینج حائز اهمیته. سریال فرینج همونطوری که در وبسایتش رشته های علمی جدیدی رو که یا اینا نظریه ها و فرضیه هاشو گرفتن در قالب رشته دارن مطرح میکنن که توی فهرست و لیست ابتدای این سریال اون موارد دیده میشه، یا اینکه خودشون ابداع کردن جرقه هایی دارن میزنن که این جرقه ها حائز اهمیته. ما اگر قرار شد در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم به جایی برسیم، حداقل یک سریال ثابت هر ساله که سالی مثلا 25 قسمت، 30 قسمت، 40 قسمتش تولید بشه، نوآوری هایی که ممکنه 50 سال دیگه هم امکان بروز پیدا نکنه تخیل بشه، ایده هایی از دانشگاه های مختلف، از جوانان، از دانشمندان، از افراد مختلف داخلی و خارجی جمع بشه، اینها رو سناریست ها بیارن در قالب هر کدوم از اپیزودها و قسمت های اون سریال، و وقتی پخش میشه مردم با دیدن اون موارد اشتهای علمیشون تحریک بشه و شروع کنن در واقع زائقه به وجود بیارن و فکری تولید کنن. حالا بین همه اون چند میلیون نفری که دارن میبینن ممکنه یک نفر بتونه این ادعا و این تخیلی که شده رو جنبه علمی بهش بده، تبدیلش کنه به واقعیت. لذا یک خلأ جنبش نرم افزاری اینه. اگر قرار بود که جنبش نرم افزاری رو مثلا نهاد رسانه‌ای مثل رسانه ملی پشتیبانی و ساپورت کنه، مسئلهش نمیشد که بیاد میز گرد بگذاره در چارچوب خط قرمزهای فکری. ببینید ما قراره مثلا جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم داشته باشیم، خط قرمز فکری داریم، فکر کردن حصار داره، خط قرمز داره، حصار داره خط، یعنی بعضی افراد خط قرمزن. شما در تفکر چون قبلا فلان شاعر ما فلان حرف زده، شما حق نداری دیگه رو حرف اون حرف بزنه. چون قبلا مثلا شهید مطهری فلان نکته رو گفته، شما حق نداری از شهید مطهری عبور کنی. این اگر به ترسیم کنید مثلا خط قرمز حافظ و مولوی، خط قرمز مرحوم مطهری، خط قرمز اندیشه صدرایی، ببینید یه دایره تنگی میمونه که میگن آقا جنبش نرم افزاری کنید، ولی در این چارچوب حق ندارید. شما اگر خواستید فکر کنید، فکر شما امروز با امکانات روز، با شرایط جدید یه قابلیت دیگه‌ای داره. ممکنه فکر کردید رسیدید به این که مثلا مرحوم مطهری اینجا اشتباه کرده، شما حق ندارید. این دیگه اسمش عقل نیست، این اسمش نقله. چطور شما میگید مثلا قال رسول الله، فرض کن روایت رو میخونید بعد نقل میکنید، شما اونجا تعبدی برخورد میکنید با روایت دیگه. یه روایتی رو نقل میکنید و میگید ان نظافت من الایمان، این حکم دیگه. آقا نظافت از ایمانه. وقتی قرار شد شما نقل کنید، نقل روایت کنید، نقل حدیث کنید، ازش عبور نکنید، جنبه شما جنبه تعبدیه. شما از منظر عبودی دارید میگید که آقا این انبیا 124,000 نفرشون، این ائمه 12 نفرشون اینو فرمودن، ما هم همین رو تو زندگیمون پیاده میکنیم، خیر و صلاح ما رو میخواستن. حالا وقتی آمدید گفتید آقا تفکر، علم، عقل، فکر در مورد کی؟ در مورد کسایی که دیگه جنبه تعبدی بهشون ندارید، ابن سینا. بعد اینجا گفتید ابن سینا جرأت کردی شما نقد کنی ابن سینا، بگی ابن سینا اینجا احتمالاً اشتباه کرده، یا میشه یه جور دیگه هم دید، میشه یه جور دیگه هم دید. خب اینجا شما خط قرمز تعریف کردی. وقتی خط قرمز تعریف کردی فکر انجام نمیشه. منظورم اونایی که توی جامعه جمود فکری و انجماد فکری و تحجر رو رقم میزنن نیست. منظور من از زدن این حرف و گفتن این حرف این نکته است که اگر قرار شد نسل شما فکر کنه، ببینید راهش اینه، باید فکر کنید که اصلا هیچ کسی به نام حافظ وجود نداره، اصلا کسی به نام فردوسی و مولوی وجود نداره، اصلا کسی به نام ابن سینا و رازی و مطهری وجود نداره، اصلا کسی به نام کانت و هگل و اینشتین وجود نداره. شما به مراتب از اونا سرترید. اول این حس رو باید داشته باشید. در بحث ما میتوانیم، یه شعار حکومتی الان داره جمهوری اسلامی، ما میتوانیم. یه بار شما میگی که نه کانت خیلی بزرگ بوده، من نمیتونم. نه مطهری خیلی بزرگ بوده، این من نیستم که بتونم رد بشم از این دامنه. اینشتین دیگه اند فیزیک بوده، دیگه از اون به بعد دیگه من اصلا روی اصلا نظر کوانتوم دیگه نمیشه حرف جدیدی زد. در ریاضی دیگه همون هیلبرت و شاگرداش دیگه ما هیچ حرف جدیدی. ببینید وقتی شما اینجوری گفتید یعنی ایستادید. اون متحجرین حسابشون با کرام الکاتبینه دیگه، همون کرام الکاتبین که الان حضور دارن اینجا، کرام الکاتبین شما ها، فراموش کردم سلام عرض کنم خدمتشون. اونا حسابشون با کرام الکاتبینه، یادداشت میکنن، متحجرن دیگه. یه کسی تو گرسنگی و بدبختی و فلاکت علمی تولید کرده، بعد اینا بعدن رفتن اون علم رو کف دانشگاه ها و جای دیگه خوندن، حالا اینا میشن مدعی اونا، دیگه اجازه نمیدن کسی از اونا عبور کنه، اونا رو اصلا ولشون کنید. اونا همونایی هن که ما عموما پشت تریبون ها درست حسابی حالشون رو میگیریم با همون ادبیات خاص خودشون. متحجرینی که خط قرمز برای فکر تعریف میکنن، خط قرمز فکر عقله. فکر شما میخواد جولان بده به هر چیزی برسه، شما توانو نعمتی دارید به نام عقل، عقل میاد دهانه میزنه به فکر شما، فکر شما رو مهار میکنه. انسان آزاد انسانیست که میتونه شلنگ تخته بندازه، فکر کنه همینطوری بیمهابا. از سوی دیگه عقل داره، عقلش دهانه میزنه، مثل دهانه‌ای که اسب میزنن مهارش میکنن. اون اسب سرکش فکر رو عقل این مهار میکنه که نشینه فکر کنه چجوری باید بره جیب مردم رو خالی کنه، شرکت هرمی بزنه، گروه گنگستری را بندازه، مردم رو بکشه. انسان آزاد اینه دیگه، اولا باید اجازه بهش بدیم هر جوری میتونه فکر کنه، از سوی دیگه قوه عقلش جوری تقویت بشه که بتونه به این فکر کردنش دهانه بزنه و این رو مهار کنه. این انسان آزاد. اما اگر آمدیم به انسان گفتیم که انسان تو فکر کردنت در چارچوب تفکر پیشینیانه، تو باید تا جایی که مطهری فکر کرده فقط فکر کنی، تا جایی که مثلا ابن سینا فکر کرده فکر کنی. خب این که دیگه فکر نیست، اسم این نقله. نقل کردن که ابن سینا اینگونه فرموده است، شما هم همونو. نقل کردن که مولوی اینگونه فرموده است، شما هم همینو بپذیر. نقل کردن که آقای آلبرت اینشتین اینگونه فرموده است در فیزیک، شما هم به همین عمل کن. این دیگه عقل نیاز نداره، این نقله. قرار است ما اونجا تعقل کنیم. وقتی که نقل کردن برای شما و شما در چارچوب نقل ماندید، نقل کردن که فکر نیاز نداره این کلاس کنکورا چرا اینقدر مورد هجوم ماست، چون اصلا به شما فکر کردن نمیده، شما ذهنتون اسکن میکنه، اسکن میکنید صفحات این کتابها رو، میرید همون رو تیک میزنید. وقتی قرار شد شما هر آنچه را که قبلا کسی تولید کرده شما برید تو دانشگاه ها همونو بخونید، که شما صرفا یه وایس رکوردر، یک اسکنر، یک ضبط صوتید. اگه قرار شد فکر کنید، خب بعد اونی که قبلی ها تولید کردن رو بذارید کنار، بگید آقا ما میخوام یه حرف جدید بزنیم. الان در قضیه پارالل یونیورس و جهان موازی با تفکر و مدل جدید کی حرف جدید زده تو دنیا؟ هیچ کس. حالا ما بریم تو آثار پیشینیان، خب نمیتونیم به نتیجه برسیم. آقا خط قرمز این است. مگه فکر خط قرمز داره؟ خط قرمز فکر عقله. فکر میکنید بی محابا کجا مهار میکنید و دامنش رو جمع میکنید، جایی که عقل شما میاد اون رو دهنه میزنه. عقل نمیاد فکر رو محدود کنه، عقل میاد فکر رو حدود براش مشخص میکنه که مثل یک انرژی بی محابا آزاد نشه و جای رو ویران کنه. این توانایی در فرد باید باشه، بتونه فکر کنه که میتونه وارد فضای سایبر بشه، چند میلیون حساب رو هک کنه. این یه توانایی ریاضیه دیگه، محاسبات ریاضی در نرم افزار کامپیوتر. این توانایی فکر رو در خودش باید داشته باشه. اما حالا چرا این کارو نمیکنه؟ چون عقل داره، عقلش بهش میگه نباید این کارو بکنی. از نظر فکر میتونه این کارو انجام بده و این ظرفیت فکری رو داره، اما از نظر عقل این کارو نمیکنه. اما اگر از ابتدا اومدیم گفتیم اصلا به این فکر هم نکن، دیگه عقل نیاز نداره. کسی که از همین الان محدودیت فکر براش قائل شدیم، عقل براش مطرح نیست دیگه. کسی که از اول بهش گفتیم سوار اسب نشو، دهانه زدن به اسب و لگام اسب رو کشیدن معنی پیدا نمی‌کنه. اگر کسی روزی حرفی زده در شعر و ادبیات، در فلسفه و فکر، در فیزیک، در هر حوزه‌ای و نفر بعدی آمده اینو رد کرده، یه حرف جدید تر زده، دلیل اون تولیده این بوده که اینا آمدن حرف اون قبلی رو نفی کردن. مثلا مشائیون، یعنی جریانی که به ابن سینا و فارابی مربوطه، اینا بین این دو عالم، بین دنیا و آخرت، قائل به برزخ نیستن. صدرائی ها که بعدن آمدن، اینا قائل به برزخن. ببینید خب چطور شد ما الان دو تا حوزه فلسفی داریم تو یه موضوع بسیار مهم، یعنی عالم برزخ، با هم دیگه اینقدر تقابل دارن. میشد جریان صدرائی ها بگن نه، ابن سینا اینقدر انسان بزرگی است که ما حق تفکر روی فکر نظر اونو نداریم، پس ما این گونه عمل نکنیم. لذا یادتون باشه شما در مورد ظرفیت خودتون اینجوری در نظر بگیرید که خدا یک نفر خلق کرده که خیلی میدونه، خیلی میتونه، خیلی میفهمه، اونم فقط شما یه نفرید. این اعتماد به نفس اولیه. و همون رو که به دیگران داده به شما هم داده، به اون چند هزار سال گذشته به هر عالم و دانشمندی داده، به شما هم داده. هیچ خط قرمزی برای تفکر وجود ندارد، هیچ کسی در تفکر معیار و ملاک شما نیست که بگید نه، اگر این موضوعی که الان ما جرقش در فکر ما خورد، اگر واقعا اینجوریه، خب قبل از ما باید حکیم عمر و خیام نیشابوری بهش میرسید. از این دست محدودیت ها برای خودتون نتراشید. این که گفته میشه انسان ایرانی درگیر امتناع تفکره، یه سری نظریه ها در سالهای اخیر نوشته شد که انسان ایرانی دچار انحطاط تفکره یا امتناع تفکر، میتونه تفکر کنه، نمیتونه تفکر کنه. من با بخشش موافق بودم، انحطاط تفکر رو، به دلیل اینکه واژگانی که انسان ایرانی به کار میبره سر جای خودش نیست. انسان ایرانی بحران ترمینولوژی و اتیمولوژی داره، نمیتونه. حاضر نیست واژه ها رو ریشه شناسی کنه. در ایران 76 میلیونی امروز یک اتیمولوژیست وجود ندارد، یک نفر که بتونه به 15 زبان اصلی حوزه تفکر خودش ریشه شناسی کنه. بالاخره انسان غربی 5 تا زبان اصلی داره، یونانی، لاتینی، آلمانی، فرانسه، انگلیسی. ریشه شناسیش تو این 5 تا زبان مال خودشه، تو 5 تا زبان. انسان عرب 5-6 تا زبان اصلی داره، یعنی آرامی، سوریانی، آکدی، عبری و بعد هم زبان حبشی. این 5-6 تا رو یعنی در دامنی زبانهای خودش باید این 5-6 تا زبان رو بشناسه و عمل کنه. اما انسان جلوتر که میایم، انسان فارسی زبان، دامنی زبانیش از زبانهای ارمنی شروع میشه تا زبانهای سانسکریت، پهلوی و در واقع فارسی دری و پشتو. خب ما نداریم. تکلیف ما اینجا باید روشن بشه. بالاخره ما که 5 زبان این به عنوان انسان ایرانی، 3 زبان این، اگر قرار شد کسی در زبان ما فکر تولید کنه، باید حداقل این 15 زبان رو، نه اینکه بشناسه، اگر مفهومی رو خواست ادعا کنه تو این 15 زبان باید بره این رو دامنش رو جستجو کنه. خب میدونید ما الان یک نفر اتیمولوژیست نداریم. پس در تفکر انحطاط فکر در انسان ایرانی به خصوص در علوم انسانی جدیه. چرا؟ چون آشی که دارید میپزید این نخود لوبیاش مشکل داره. این نکته اولی. اما یک مشکل دیگه در مورد اینکه گفتن انسان ایرانی امتناع تفکر داره، این امتناع تفکر یا بازم انحطاط تفکر در اینه که انسان ایرانی موقعی که دانشمندشو داره بیچارهش میکنه تا زنده است، بعد وقتی اون افتاد مرد تبدیلش میکنه به یک قدیس. تا مولوی و فردوسی و حافظ و سعدی زندن که بیچارهشون میکنیم، تا ابن سینا و ملا صدرا و رازی و اینها زنده هستن بیچارهشون میکنیم. بعد که افتادن مردن، حالا اول اینه که اینا رو تبدیل میکنیم به قدیس. کسی دیگه جرأت نمیکنه از اینها عبور کنه. این دو دست عامل رو نسل شما باید کنار بگذاره. هیچ فرد مقدسی رو مبنا قرار ندید بگید آقا این دیگه مقدسه. نه، اصلا همچین چیزی نیست. یک متن مقدس دارید، اونم اینه. یک متن مقدس وجود داره، اونم اینه. این هم تأویل برداره، هم تفسیر بردار. هم تأویل برداره، هم تفسیر بردار. پس نکته کلیدی چیه؟ اگر قرار تفکر صورت بگیره، این دامنه و این ظرفیت رو ایجاد کنید. ولذا پشت هیچ خط قرمزی در تفکر نایستید. خط قرمز شما در تفکر عقل شماست. به شما یه ظرفیت داده، گفته تا میتوانی باید مثلا این اجازه بدی فکر شما گسترش پیدا کنه. خب وقتی ما فکر کردیم عملیش هم کنیم؟ نه، اون عقله. عقل میاد یه دهانه میزنه به فکر شما، مهار میکنه. کلمه عقل از عقال میاد، به این معنی، همون کاری که دهانی اسب صورت میده، مهار میکنید این اسب چموش فکرتون رو. شما بابت اینکه ممکنه از اسب زمین بیفتید هیچ وقت سوارکاری نمیکنید؟ نه، شما سوار اسب میشید. خط قرمزتون سوار نشدن نیست، سوار میشید اما تربیتش میکنید، رامش میکنید، مهارش میکنید. اگر بخوام صادقانه بگم، توی اون روند آیت شناسی ها بود در دکترین سینما، این که خدا حیوانی به نام اسب رو، استر رو، شتر رو، الاغ رو، اینا رو خلق کرده و این توان رو به انسان داده که اینها رو مهار کنه و سوار اینها بشه، دهانه بزنه، این آیت نسبت بین تعقل و تفکره که انسان فکرتون مثل همین اسب وحشی و ناآرامه. از این ظرفیت استفاده کنید، سوار مرکب فکرتون بشید اما دهانه بزنید، مهارش کنید. حالا دیدید این سوارکارا چیکار میکنن؟ با اسب دنده عقب میرن، یورتمه میرن، چارنل میرن، از رو مانع میپرن. به قدر این برای انسان همراه و همدم مناسبی بوده که حتی ما در آیات قرآن به این سم اسب ها که میخوره روی این کف سنگ ها و جرقه میزنه قسم میخوره قرآن. اون سم ستوران به انسان مهارش کرده. لذا نسبت بین فکر و عقل رو در خودتون اینجوری ببینید. فکر شما اسبه، میترسید ازش سوارش بشید بیفتید، وحشیه، چموشه، فرار کنه، رم کنه بره. نه، به شما یاد داده چجوری این رو رامش کنید، سرکشیش رو مهار کنید، زین بگذارید روش، دهانه بزنید، دهانه رو این افسارش رو که گرفتید حالا با این یورتمه برید، چارنل برید، از موانع بپرید، فاصله های طولانی رو باهاش طی کنید. مرکب شماست دیگه. حالا مادی شدهش رو چی میبینید؟ مادی شدهش میشه اتومبیل. شما بر اتومبیل وقتی سوار میشید سرعت میره، خطرناکه، تصادف میکنه، دره میفته پایین، اما ابزار مهارشو دارید، فرمون دارید، ترمز دارید، هزار یک امکان دیگه دارید. اینا عقله. نسبت بین عقل و فکر، نسبت بین اون ظرفیتی است مثل اسب که میتونه شما رو به نجات برسونه و عقل اون دهانه است که این رو مهار میکنه. امتناع تفکر در انسان ایرانی و انحطاط تفکر در انسان ایرانی اینه که بهش گفتن مبادا سوار اسب بشی چون میفتی، مبادا سوار ماشین بشی چون میری میکوبی به دیوار. نه خیر آقا جان، هم سوار اسب بشید، اسب فکرتون، سوار اون اتومبیل فکرتون بشید، ولی رانندگی رو یاد بگیرید، پدال ترمز و کلاج و فرمون و دهانه اسب و عقل همون دهانه است که مهار میکنه. ارزش سریال فرینچ در اینه. ارزش سریال فرینچ نه اینکه خاص سریال فرینچ باشه، بلکه انسان آمریکایی هنرمندانه در حداقل 50 سال گذشته، خیلی بیشتر از 50 سال گذشته، اصلا مسئله سفر به ماه نزدیک 40 سال 30 سال 40 سال قبل از سفر به ماه، اینا بین جنگ جهانی اول و دوم یه فیلم سینمایی ساخته بودن که احتمالاً شاید دیده باشید که این سفینه رو میفرستن، موشکه میره میخوره توی چشم ما. ببینید اگر نبود این فکر که فرد اینقدر به قوه تخیلش جولان بده که باید برن توی کره ماه بنشینن، خب بعد روس‌ها یک دور آدم فرستادن فضا، بعد آمریکایی‌ها آپولو رو فرستادن که رفت نشست اونجا، سفینه فضای آپولو. سراسر سریال فرینچ ادعاهای علمی است که ماهیت تخیل داره. برای یک 42 دقیقه زمانی که کسی میخواد بنشینه پای گیرنده تلویزیون، اینا نخوان حرف مستند علمی بزنن در رشته‌های مختلف، بخوان یه جوری باشه مردم سرگرم هم بشن، چجوری باید این رو فرد آمده باشه اون فرضیه علمی رو مختصرش کرده باشه با قواعد دراماتیک؟ این اسمش هنره. هنرمند کسیست که روزه نمیخونه، کسیست که بیانیه علمی صادر نمیکنه. اونا حرفای فیلسوفانشونو توی داستان خورد میکنن میزنن، ما وقتی زندگی فیلسوفانمونو میسازیم زندگیشونو دراماتیزه شده نشون میدیم، بعد وقتی میخواد حرف فلسفی بزنه براش کرسی میذاریم نشسته داره درس میده. سریال ابن سینا رو ببینید، سریال ملا صدرا رو ببینید. بلد نیستیم که اون شیوه تفکر فلسفی رو بیاریمش توی سازوکار، اما اینا ببینید چی کار میکنن تو سریالاشون. پیچیده ترین حرفای فلسفی رو خودتون دیدید توی اون آثار سینمای فلسفه که چطور توی انیمیشن ها وارد کردن، حالا استادای فلسفهشون نشستن دارن رمزگشایی میکنه. سریال فرینچ از این حیث در اعتمادزایی و ایجاد اعتماد به نفس برای تولید علم حائز اهمیته، تا جایی که در مرکز سیاست علم در ایالات متحده رشته های جدیدی که در سریال فرینچ اسمای بعضیشون آمده، اینها رو به عنوان یک مقاف ساینس جدید و رشته علمی جدید مبنا قرار دادن و این هنره. هنریست که رسانه از تلویزیون گرفته تا سینما میتونه دنبال کنه. در قسمت 16 هم تکامل هدایت شده دغدغه است. این کار قبلا گفتم توی فیلم سینمایی مگس که توی دو قسمت تا جایی که خاطرم هست 20 سال پیش ساخته شده بود به اون برمیگرده. تکامل هدایت شده همون تکامل جهش یافته است که نوعی داروینیسم نوینه. یک زوجی، یک زن و شوهری سعی میکنن آدم و حوای جدیدی در تکامل داروینی باشن. آدم و حوای جدید در تکامل داروینی. اون تروریست جهانی یعنی رابرت جونز که بین دوتا دنیا داره تلاش میکنه که جنگ بین دنیاها رو به وجود بیاره، در حال پیگیری پروژه تکامل هدایت شده است که میخواد این تکامل جهش یافته رو صورت بده. توی این پروژه افراد تبدیل به جوجه تیغی‌های عظیم میشن. وجه اشتراک فیلم مگس با فیلم سریال فرینچ در اینه، اونجا افراد میشدن مگس، اینجا در واقع توی اون روند تکاملشون تبدیل میشن به جوجه تیغی. فرینچ به این پروژه پرداخته گروه فرینچ و متوجه قضایا میشن، جلوشون رو میگیرن. دو تا قطعه داره که منطق این کار رو توضیح میده برای گروه فرینچ. توی کتاب فروشی وقتی میرن کتاب پایش رو بگیرن، این رو ببینیم و اون مسئله تبدیل شدنشون به آدم و حوا.
Can I help you?
I hope so. The lady here is looking for a book called Lake of the Long Sun by Gene Wolfe. Do you know him?
Are you kidding me? I worship him. And a girl as beautiful as you like sci-fi is a girl after my own heart. I'm Ed, by the way.
Olivia, sorry. Take it.
All the best ones are. Story of my life. Okay, I've got the entire solar cycle first edition. You want signed or unsigned?
Do you think maybe he could help?
Who, him? No, I doubt it.
It's probably a little too obscure.
Help what?
Well, it's just a symbol we're trying to decipher. It has to do with cuneiform.
Sumerian, Hittite, or Akkadian.
این سه تا از رشته‌ها، سه تا از زبان‌های باستانی پایه زبان عربی بود. زبان آکدی یا زبان مثلا هیتی یا زبان سومری. وقتی قرار اینا رمزگشایی کنن، این افسران FBI اونجا در مورد اون متن میگه به کدوم زبان میخواد اینو رمزگشایی کنید؟ کتاب فروشی تو ایران سراغ دارید که شما رو بتونه اینجوری راهنمایی کنه، یا اینکه در واقع اصلا کسی دغدغش اینه؟ فقط کافی شما زبان انگلیسی بلد باشید، این دیگران تولید کنن طرف دنیا، ما به شکل سادهش از انگلیسی ترجمهش کنیم. اینکه ما یک معرفتی شکل گرفته بریم ریشش رو توی زبان سومری، آکدی و غیر رو در بیاریم، این اساساً یک حرف بی ربط تو جامعه ما. یکی از دلایل عدم عمق تفسیرهای قرآن، اینکه قرآن رو تفسیر میکنن ولی عمق نداره، به دل مردم نمیشینه، اینه که مفسرین قرآن ما به زبان آکدی، حبشی، سومری، به خصوص آرامی و سپس سوریانی و تا حدودی عبری اشراف ندارن، چون واژه‌های قرآن بیشتر مال این زبان هاست. یعنی شما وقتی واژه‌های عبری رو که تو قرآن هست عبری نمیشناسی، عربی میشناسی، خب معلومه که عمق نداره. واژه‌های حبشیش رو نمیشناسی، واژه‌های آرامیش رو نمیشناسی، واژه‌های سوریانی و حتی آکدی رو نمیشناسی، طبیعتاً تفسیر روبنایی میشه. این نکته رو دقت کنید.
Impressive.
I know. I'm a very very impressive man.
And I'm still taken.
Can't blame a guy for trying.
Do you have any idea what this means?
Are you one of them?
What if who?
تلقی که وقتی نمادشناسی میخواد کنه و رگ و ریشه کار رو در بیاره، در زبانهای باستانی رو دنبال میکنه و متخصصینشون این رو تا انتها اون مسیر رو دنبال کردن، یک درس، یک درس. ما پیش کی باید الان تو این مملکت بریم که ریشه یه واژه رو به ما بگه؟ کدوم کتاب فروش یا کدوم استاد دانشگاه، کدوم استاد حوزه علمیه؟ اگر حرف در قرآن بزنید و در زبان عربی، میگن توی مفردات راغب، راغب اصفهانی باید اومده باشه، یا در مثلا المنجد الطلاب، یا در فلان کتاب عربی. خب بابا، یعنی یک کسی تو دوره اخیر نبوده یک فرهنگ لغات جدیدتر بنویسه. در زبان فارسی هم این مشکل رو داریم، یا باید ده خدا باشه یا باید مرحوم معین باشه، هیچ کسی جدید نیومده واژه فارسی رو. یعنی پویایی و زندگی و سرزندگی نداره کدوم تولید علوم انسانی. در ادبیات غربی هم همینه. اینا دیدید وقتی می‌خواستن تعریف کنن فلسفه رو، فوری میگفتن کندی اینجوری گفته. یعنی ما از زمان کندی تا الان هیچ تغییری در تعریف فلسفه در ایران نداشتیم. این یعنی مرگ علوم انسانی. یعنی مدعیان فلسفه در جامعه ما کجا زمین گیرن؟ در عصر کندی و فارابی. آقا یعنی شما از این به بعد فلسفه رو ترجمه تعریف نکردید، تفسیر نکردید، حرف جدیدی نداشتید. تو تعریفی که تازه حرفی که کندی زده در تعریف فلسفه ادعای کندیه. کندی ادعا کرده، ترمینولوژی که نکرده، توصیف کرده اون مفهوم رو. این اون گزاره است. این مبحث آدم و حوا رو هم ببینیم.
Yep, I was right. Here it is. I remember reading it means renewal or rebirth. There's been some rumblings lately about a group out there. A cult, really.
Okay, whereabouts were these rumblings?
You know, the usual places, obscure corners of the internet, conspiracy boards, subterranean chat rooms. As far as I can see, they're just whack jobs. They're obsessed with the guided evolution of man. They want to create a new species. A better species. Mutation by design.
Baby, you're hurting.
که حائز اهمیته اینه که در واقع در این تکامل داروینی، در داروینیزم نوین، این زوجها که حالا چند موردن که خب طبیعتاً اینجا گروه فرینچ اینها رو باشون برخورد میکنه، باور کردن که میتونن یه آدم و حوای جدید برای شکل دهی یک دوره جدید، یک انسانهای جدید باشن. اون آزمایش های روی خودشون صورت میدن، حالا چون نور عذاب میداد این مردشون تبدیل شده بود به اون جوجه تیغیه، شبیه همونی که توی اون فیلم مگس هم اون فرد تبدیل شده بود به مگس مرده، بعد زنش هنوز تغییر نکرده بود، پلیس دنبالشون بود تا اینکه بالاخره اون تغییرات صورت بگیره. اینجا هم باز همین قابلیت وجود داره. مهم نیست که چقدر این داروینیزم نوین عملی میشه، مهم جرأت فکر کردن دانشمند در یک چنین جامعه‌ای و جرأت فکر کردن هنرمند در یک چنین جامعه‌ای به یک چنین گزاری است. ما البته جرأت هنرمندمون نهایتاً مقوله پوپک مشماشالله و پیتزا مخلوط و اینکه به قول معروف نادر از سیمین میخواد جدا بشه یا نه، از این دست حرف هاست. وقتی هنرمند ما جرأت تخیلش تا مثلا لب پرچین اتاق پدر بزرگشه، دانشمندمون که دیگه در واقع حسابش مشخصه. بر بستر تفکر داروینی، دغدغه انسان غربی دستیابی به فرمول جهش تکاملیه. میخواد که یک تکامل هدایت شده رو صورت بده، موجود دستکاری شده، یعنی میخواد یه موجودی رو دستکاری کنه. حالا اگر همینجا بخوایم ترند گذاری کنیم در تفکر استراتژیک، پس الان ترند گذاشتن غربی‌ها و آمریکایی‌ها. الان حداقل 25 سال خبر داریم که دارن تلاش میکنن انسان رو جهش بدن، تکامل جهش یافته یا تکامل اصطلاحاً هدایت شده، انسان رو به یه موجود توانمندتر تبدیل کنن، اونطوری که در سریال سوپرنچرال، در سریال هیروز دیدید. انسان از نظر قواعد این چنینی جوری تغییر کنه، تکامل پیدا کنه توی اِوولوشن که به یک ابر انسان تبدیل بشه، یک انسان مافوق. این ترند گذاری اوناست که دارن مادی این انسان رو تغییر میدن. ترند جمهوری اسلامی در این حوزه میشه چی؟ میشه انسان تراز. جمهوری اسلامی هم دنبال تعریف انسان ترازه. حداقل شما در رأس نظام بارها شنیدید که از آموزش و پرورش پرسیدن که آقا بالاخره انسان تراز جمهوری اسلامی کیه؟ چیه؟ یک انسان تراز تعریف میکنید، میگه در نهایت همه انسان‌ها باید بشن عین این. ویژگی‌هاشو تعریف میکنید. حتی در سال گذشته هم در سالگرد در سال روز مربوطه آموزش و پرورش، شخص رهبری از وزیر آموزش پرورش و مسئولین مربوطه پرسید که چی شد این تعریف انسان تراز؟ انسان تراز چی شد؟ بالاخره این انسانی که تراز جامعه ماست و همه باید شبیه اون بشن و نسل بعد باید این اون بپرورونید چیه؟ اینجا در تفکر داروینی دغدغه انسان غربی تعریف یک انسان ترازی است که این انسان تراز یک آدم و حوای جدیده. این برای تغییر فعل و انفعالات ژنتیکی و مناسبات دی ان ای رو جوری رقم میزنن که تبدیل میشه به یک در واقع خارپشت بزرگ، بعد تبدیل میشه به موجود دیگه، بعد به یک مرحله برسن که تکامل پیدا کنن، حداقل در این حد که تونستن فکر کنن. مهم اینه که جرأت فکر کردن به خودشون دادن. ما که خودمون راحت میکنیم، فوری میگیم انسان تراز ما امام حسین علیه السلام، انسان تراز ما فهمیده، انسان تراز ما مثلا فلان شهید، انسان تراز ما فلان عالم دینی مثلا مرحوم بهجت. خیلی خودمون راحت میکنیم دیگه از این کار تنبلی از این راحت‌تر. اگه قرار بود به این شیوه باشه، خب رهبر مملکت خودش میومد میگفتش که آقا انسان تراز فلان کس، همه بشید عین اون. میپرسه آقا چی شد انسان تراز؟ سازوکار رسیدن بهش، اولا تعریف کنید ویژگیاش چیه، بعد چگونه میخواد بهش برسید، چگونه میخواد محققش کنید. انسان غربی انسان ترازش رو تعریف داره میکنه داروینیستی، با همون استمرار حرکت از اون میمونه به این سو، و بعدم داره شرایط و سازوکار تبیینش رو که چطور اینو تبیین کنه و بسازه رو داره گزاره نمایی میکنه. این اون نکته کلیدیه. حالا یک نظری هم اون خانم استرید داشت، این رو ببینیم.
Here's a good one. According to Mayan prophecy, a serpent rope will appear in the center of the Milky Way.
Is that when the world ends or when the aliens arrive?
Apparently that's when a celestial ship emerges and a bearded serpent god comes down to bring enlightenment.
Oh, actually, the celestial ship turns into the serpent god. If you want to be technical.
Perfect.
Not really.
You mean no mutant porcupine man? My culture, it's clear.
Oh, no. No results yet. I was talking about them. I hadn't realized how much I longed for family.
Yeah, they're great.
And you too, of course. It's not every day that a perfectly suited chess partner comes along. And don't fret. Right now, no news is good news.
Hey, guys, listen to this. Each generation of gods is overthrown by its children, who become new gods with new tools. Science delivers these tools, and mankind gains dominion over all he surveys.
What kind of science?
Radical transgenics, hybridization, guided mutation. Most of this is about encoding foreign genomes with retroviral DNA. These algorithms look pretty advanced.
It's found here, 816-TPT-618. That's a palindrome. Or a palindromic code, to be precise.
What's that mean?
Something that reads the same backwards or forwards. Words like madam or boob.
I know what a palindrome is. I meant, what does that mean in terms of the case?
In and of itself, nothing. But years ago, when Belly and I were tripping, we created a way of organizing lab files using only palindromes.
Walter, are you saying that this information comes from massive dynamics?
نکته کلیدیش این بود در مورد انسان جهش یافته. میگفت یعنی خدایی هم که میاد یه خدای انسانی است که خارپشته، چون مرحله جهش یافتگی این انسان ها فعلا تا خارپشت ها رسیده بود. میخواد اینجوری باشه، قید کشتی الهی کشتی نوح رو میاره، چون توی این فصل 4 ماجرا ختم میشه به کشتی نوح و همون فرضی که عالم نابود میشه، این شبیه ماجرای طوفان نوح، و یک کشتی نوح جدید میاد این مناسبات رو رقم میزنه. در واقع عملا اون فرضیه داروینیسم نوین رو اینجا از زبان استرید در مورد اون علم جدید در مسئله علوم جهش یافته مشاهده کردید، که خب کدها و سازوکارهای دیگرش رو هم اشاره میکرد. توی قسمت 17 هم که اسمش اینه که هرچی سر جای خودش، بازم ماجرای اون شپشیفترها، اینایی که انسانایی که تغییر شکل میدادن به انسانهای دیگه مطرح میشه. این دفعه توی عالم موازی این اتفاق صورت میگیره اطلاعاتی که نیاز دارن رو از دنیای نخست براشون میفرستن تو مناسبات بین دوتا دنیاها. از این دنیا براشون برای اون دنیای موازی اونا اطلاعات نیاز دارن، تغییر شکل دهنده ها اونجا مشکلاتی ایجاد کردن که تو قالب پلیس بین الملل، پلیس بین دنیاها این رو اطلاعات رو بهشون گروه فرینچ میرسونن. این لینکلن همین جوونی که الان اینجا دیدیتش برای ردیابی فعالیت های پارتیزانی رابرت جونز، همون تروریست بین دنیاها، میره به عالم موازی کمک اونا کنه. تو اونجا لینکلن آدم موازی کشته میشه و اونجا نینا شارپ اونا و گروه مسیف داینامیک اونا پشت قضیه هستن که خب دستگیر میشن. نکته بعدی توی این بخش به باور رسوندن یکی از اون شپشفترهایی که حاضر میشه از عالم دیگه بیارنش تو عالم نخست و اینجا والتر بیشاپ روش تحقیق کنه. اون ادعا میکنه که رابرت جونز بهش گفته که اونو از اولین انسانهای نمونه و عالی آینده خواهد ساخت و به عنوان انسان نمونه آینده، یعنی یک چنین قولی بهشون داده بود، اینها رو ارتقا میداد، یعنی تک تک اینها رو تغییر ژنتیکی میداد، انتقالشون ارتقاشون میداد. این لینکلن، این به اصطلاح ماموره که اعزام شد به اونجا برای دلداری اولیویای موازی، چون اون لینکلن اون عالم در واقع نامزد اولیویای موازی بود، کشته میشه، مدتی توی اون عالم اون طرف میمونه تا در واقع دلداری داده باشه. روابط مثلثی توی چارچوب اینها توی این قالب به اصطلاح گروه های موازی اینجوری هی تغییر میکنه. قسمت 18 همش که مشاور نامیده میشه اسم داره، یه هواپیما تو عالم موازی سقوط میکنه که خلبان و دوتا خدمش کشته میشن. توی عالم نخست هم 3 نفر همزاد اونها، یعنی یه آدمی این همون خلبانه که در واقع همزاد همون خلبانه است توی این عالمه و اون 2 نفری که همراه اون خلبانه بودن کشته میشن با حالتهایی شبیه، خودشون تو حالت پرواز نیستن ولی با حالتهایی شبیه این که یک هواپیما سقوط کرده باشه اینها کشته میشن، جوری که انگار اینا هم توی یه هواپیما بودن. شبهی که این مطرح میکنه بلافاصله شما اینجا احساسی که بهتون دست میده این که بعضی مرگهای ناگهانی و ناگوار که رخ میده نکنه متأثر از اینه که در عالم موازی آدمای شبیه ما دچار یه سانحه مشکلی میشن، اینجا که میگن نمیدونم جوان ناکام، یه دفعه همه منتظر نیستن کسی به این سادگی اون بچه نوجوونه جوونی اتفاق براش میفته، حالا کسی پیرمرده میگیم خب دیگه دنیا رفت. اما اینجا یک دفعه بعضی مرگ ها همه رو شوک میکنه، ناراحت میشن، احساس میکنن که این ناگوار بود، غیر مترقبه بود، ناگهانی بود. این حس پیش میاد که نکنه واقعا این نسبت بین دو تا عالم های موازی، چون تا بی نهایت عالم شبیه همین عالم هست، اون عناصر شبیه ما تو عالم های دیگه این اتفاقا براشون میفته و این ارتباط ارگانیک شکل گرفته. سرهنگ برویلز مال عالم موازی با رابرت جونز همدسته، اونجا داره خیانت میکنه، یه بچه‌ای داره، بچه‌ش یه بیماری داره، برای داروی اون بچه‌ش باید از رابرت جونز کمک بگیره تا بتونه پسرش رو درمان کنه. به این خاطر اطلاعات سیستم فرینچ و FBI رو به اونها میده. به این خاطر برویلز زمینگیر اون شده. جونز بهش میگه که عشق ما رو آسیب پذیر میکنه، بچه‌ش رو چون دوست داره دیگه، همونطوری که ما رو تبدیل به انسان میکنه. پس انسان ها با عشق و محبته که انسان میشن، به همین دلیل هم هست که آسیب پذیرن. این بخش رو ببینیم.
I'm sure you were dismayed after the unfortunate incident with Agent Lee.
I buried an agent in Lee. A good man. And I'm also well aware that Agent Lee isn't the first casualty of our collaboration. Someday I'll have to account for what I've done, but...
But you can't lose your boy. Love makes us vulnerable. But it also makes us human, I suppose.
Is there anything else?
Nope. Not yet.
But I will be calling on you very shortly.
خب این رابرت جونز به این سرهنگ بروز اون به عنوان تروریست جهانی این توصیه رو داره که عشق ما رو آسیب پذیر میکنه. این به خاطر بچهش بود که زمین گیر شده بود، مجبور بود با این همکاری کنه. حالا ازش میخواد که قطعی از اون پل بین دوتا عالم موازی رو پل عبور رو قطعه رو بعد در اختیار این قرار بده، چون اینا دارن اون در واقع یک راه ویژه رو تعریف میکنن و مناسباتشون بین دوتا عالم رو دارن سامان میدن. این سرهنگ برویلز به خاطر پسر مریضش حاضر میشه که این قطعه اون پل رو به اینا بده، اما این مطالب رو به اون سرهنگ برویلز عالم اصلی اطلاع میده و اونا میان سر به زنگا و اینو دستگیر میکنن. والتر بیشاپ با بررسی دستگاه جونز که برویلز به اون داده بود پی میبره که جونز در صدد نابودی هر دوتا دنیاست. دیگه اینجا مسئله جنگ تمدن‌ها، جنگ بین کشورها نیست، جنگ بین دنیاها مطرح میشه که خب از اینجا میاد. اسم این قسمت مشاور هست به این خاطر که استعاره از مشاوره‌ای که والتر به این برویلز میده در مورد پشتیبانی و عشق و علاقش نسبت به پسرش و از این زاویه ارائه میشه. توی قسمت 19 هم این وسط یک در واقع سکته محسوب میشه، اینو میذارم آخر سر اشاره میکنم. قسمت 20 بحث جدایی دنیا هاست. همین رابرت جونز تروریست قصد داره که دنیا ها رو به هم بکوبه، دوتا دنیا رو به هم بزنه، یک بیگ بنگ جدید به وجود بیاره، دنیا جدید ایجاد کنه که مال خود او باشه و قوانین و طبیعتش هم برای خودش باشه. جونز مثل شرط بعد از کشتی نوح قصد داره که یک طوفان نوح از نوع الکترومغناطیسی ایجاد کنه و هر دوتا دنیا رو منهدم کنه. خب ما اون چیزی رو که توی غرب می‌بینیم به دلیل اینکه دچار مشکلات جدی در نیم قرن اخیر علاقه عجیبی به کشتی نوح و ماجرای طوفان نوح پیدا کرده. تعداد بسیار زیاد فیلم سینمایی در مورد حضرت نوح ساختند، تعداد بسیار زیادی انیمیشن در مورد این قضیه ساخته شده. اساساً علاقه عجیب یهود به نوح علیه السلام و ماجرای کشتی مربوطه و طوفان نوح تقریبا یکی از سناریوهای اصلی غربی ها برای برون رفت از وضعیت موجوده. این رو در 1982 یک فیلم سینمایی ساختن تحت عنوان مونریکر ماه شکن از سری فیلم های جیمز باند، راجر مور بازی میکرد. قرار بود که دنیا رو کلن کره زمین رو نابود کنن با بمب اتمی، نژاد برتر رو، انگلو ساکسون ها رو، تعدادی دختر و پسر رو جدا کرده بودن، یک سفینه فضایی اینها رو در فضا نگه می داشت، اینا زندگی می کردن تا اون یخبندان هسته‌ای بعد از یه جنگ اتمی گسترده کره زمین یه یخبندان پیدا می کنه، یخبندان هسته‌ای تمام می شد. بعد این گروه نخبه که این همون کشتی نوح که از هر موجودات یه جفت نگه داشته بود اونجا، اینها هم گیاهان و موجودات و انسان‌های در واقع برگزیده رو نگه می‌داشتن توی فضا، کره زمین نابود می‌شد. مجدداً قرار بود که اینا رو برگردونن، حالا دیگه کره زمین مالکش بربرها و اینها نباشن، فقط و فقط همون آنگلو ساکسون‌ها باشن. این در 1982 ساخته شد، مونریکر، یکی از سلسله آثار سری جیمز باند بود که تا جایی که خاطرم هست آره راجر مور بازی کرده بود. مونریکر یا ماه شکن این سیستم های ضد ماهواره است که اون موقع شوروی ساخته بود و آمریکا ساخته بود و با هم دیگه درگیر بودن. این قضایا تا دوره اخیر ادامه پیدا کرده. فصل چهارم سریال فرینج با توجه به مشکلات اخیر ایالات متحده و غرب بازم دوباره مسئله شون اینه که دنیا به یه شکلی بالاخره باید نابود بشه، یک گروهی جدا بشن و اینها بیان حالا کره زمینی که دیگه هیچ سکنه ای نداره و موارد دیگه ای نیست، بیان این رو مالک بشن. تفکر استراتژیک موجود در ماجرای کشتی نوح همواره به عنوان یک سناریو و یک الگو و یک طرح جامعه عملیاتی مد نظر انسان غربی بوده، نذاشتن که این فراموش بشه. چندی قبل مجموعه دو سه سال قبل مجموعه از هنرمندان عمدتا یهودی هالیوود یک فیلم طنز از کشتی نو ساختن که همون نزدیک کاخ سفید بود و خیلی با کیفیت بسیار بالای فیلم، خیلی عجیب بود با همین سازوکارهای دوره اخیر. انیمیشن های مربوطه همینطور. در سالهای اخیر هم در عمده سریال هاشون این قضیه کشتی نو مورد بررسی قرار گرفته. گروه فرینچ به نتیجه میرسن که تنها راه ممانعت از اینکه این فاجعه رخ بده اینه که اون پل بین این دوتا دنیا رو ببندن. این پل رو میبندن و ارتباط قطع میشه. این قضایا جایگاه ویژه‌ای داره، این بحث جدای دنیاها، یعنی دنیاها دیگه این پل بینشون، اسم این قسمت جدای دنیا هاست، این پل رو میبندن و ارتباط بین این دوتا قطع میشه. یک قطعه نسبت به اینکه این اتفاق میخواد بیفته و اینا چطور به این جنبندی میرسن که این ارتباط رو قطع کنن رو ببینیم.
Destroy two universes and survive to see it.
Westfield. Jones used amphilocyte to destroy the town of Westfield in our universe and in yours, but when he was finished, there was one area still standing.
Meaning
that perhaps it was a test, a way to ensure his survival.
So Jones is planning on what? Riding out the apocalypse?
We already know that Jones has created a new species. Now it's possible that he has built a safe zone where he and his creations can be protected. After all, he will have to populate this new world.
Like Noah's Ark, is that what you say?
Something like that, yes.
Mr. Secretary, I have a message from command.
In this scenario, would there be any way to stop Jones?
Short of killing him, I don't know.
Dunham.
Boyles.
Dunham.
You did great, Walter.
He can't even stay in the same room as me.
خب هر دو گروه فرینچ دو تا عالم، عالم موازی، برای اینکه سناریو رو بررسی کنم، دیدید که این جنبندی رو داشتن که چاره نیست، سناریو یکی میمونه، اونم اینه که باید این پل رو بردارن و ارتباط بین دوتا دنیا رو قطع کنن، چون رابرت جونز اون به اصطلاح وستفیلد یا همون میدان مرکزی رو که این دوتا عالم وقتی به هم میخورن اون نقطه رو تونسته محاسبه کنه و نقاط کلیدی رو در آورده، میتونن موجب نابودی دنیا بشن. یک راه فقط میمونه، اونم این که ارتباط بین دوتا دنیا رو قطع کنن که این کار صورت میگیره. در قسمت 21 که عنوانش دنیای جدیده، یک دنیای جدید که باز ناظر میشه به همون مبحث کشتی نوح و دنیای بعد از طوفان نوح، یک دنیای جدید، رابرت جونز حالا با کمک ویلیام بل، همون کسی که دوست والتر بوده، والتر بیشاپ، که همه فکر میکنن مرده است، که اگه خاطرتون باشه در فصل سوم روحش رو در قالب یک ذهن میخواستن آپلود کنن روی یه دونه سوپر کامپیوتر که نشد. رابرت جونز با کمک اون نانایت ها رو توی پله برقی کار میذارن که ارزیابی صورت بدن. ربات های نانوئی رو بهشون میگن نانایت، که اینها تو محیط در واقع انرژی که در خودشون جمع کردن رو آزاد میکنن و موجب مشکلاتی میشن. گروه فرینچ ابتدا تصور میکنن که این یک حمله ویروسیه، اما والتر متوجه میشه که پله برقی با نانایت ها مورد هجوم واقع شده. این قطعه کوچیکه اینو ببینیم.
Definitely shows signs of a foreign incursion at the cellular level.
Viral?
We're gonna have to get it back to the lab to be sure.
What sort of virus are you? You're aerolized, you've infected everyone, not just those in the escalator. You have it on a ward tap, doorknob. The first few contacts will wipe you clean. What would have kept you fresh and so infectious, my little friend?
Agent, I think we found something.
Oh, dear. This is not a virus at all.
Well, then what is it?
The escalator is infested with nanites.
Nanites? Microscopic self-replicating robotics. There's a machine that's generating them.
And despite their itty-bitty size, each of them is capable of storing a tremendous amount of energy, and it would seem they could be overloaded by the biokinetic energy stored in the cells of anyone infected.
You mean these people's movement is what's activating the nanites?
That's what I just said. And the longer they're in the bloodstream, the more sensitive they become. So that the slightest exertion can trigger the overload.
Causing them to spontaneously combust.
Like a soda pop bottle after shaking.
Okay, so who would do this and how do we stop it?
در جنگ‌های اتمی، جنگ‌های در واقع بیولوژیکی و شیمیایی آینده یک نوع مصنوعیش هم وجود داره که ربات‌های نانوی خواهند بود و این نانایت ها رو که اشاره کرد بخشی از تحقیقات ارتش ایالات متحده در جنگ‌های در واقع بایوروبوتیکه. در جنگ‌های بایوروبوتیک ربات‌های نانوی انرژی‌های عظیمی رو در خودشون جمع می‌کنن، در یک محیطی پراکنده میشن و همونطوری که توی این بخش نشون داده شده بود، حمله دیگه حالت ویروسی نداره. بر خلاف اینکه تصور میشه ویروس‌ها حمله کردن، اینجا در واقع نانایت ها یا همون ربات های نانوی اون کار رو انجام میدن. این به مراتب از نوعی از عملیات شیمیایی و میکروبی خطرناکتره و قابلیت عجیبی هم داره، چون اون نوع به اصطلاح در اون نوع تهاجمات مهمترین مشکل اینه که وقتی این ویروس ها آزاد میشن شرایط محیط اینا رو نابود میکنه. این دیرپاتره. اونجایی که این رو نمونه گیری کرده بودن از خون اون آدمایی که صدمه خورده بودن، بهش میگفت دوست مرگبار من، باهاش صحبت میکرد، میگفت تو چطوریه که همچنان هم زنده ای، فعالی، پویایی. قابلیت هایی که نانایت ها دارن ویروس ها ندارن و این یک پدیده بسیار مخربه که خب اینجا بهش اشاره میکنه. این در حوزه مطالعات تخصصی شیمی و نانوتکنولوژی هست و یکی از نظریه هایی که الان در نانوتکنولوژی با جدیت دنبال میشه مسئله ربات های نانوئیه که خب این قسمت رو بهش اختصاص دادن. رابرت جونز و ویلیام بل در مورد شکست عملیات خودشون حرف میزنن. کاری که میخواستن انجام بدن، بالاخره خانم اولیویا دانم کارشون رو با شکست مواجه کرد و صحبت میکنن چه اتفاق میفته. یه قطعه کوتاهی میبینیم در مورد مباحثی که ویلیام بل با همین تروریسته رابرت جونز داره. نکته‌ای که اشاره میکنه یکی از مباحث در طرزی استراتژیک هست، این که گفته میشه استراتژیست ها شطرنج بازی میکنن و شطرنج بازای قهاری هستن که من همچین چیزی رو خبر ندارم، سراغ ندارم. یک دلیلش در اون قضایای پوکر بود، در اون بازی ورق که گفتم اون رو به این خاطر دنبال میکنن که بخوان اون پوکر در واقع بلوف زدن رو کار کنن. یک بخش توضیح کلش در مورد چینش مهره ها در تفکر استراتژیک در سیاست رقم میخوره که اینجا این نکته رو توضیح میده. این نکته رو ببینید، خوبه با این بحث آشنا بشید. دلیل اینکه اساسا در تفکر دینی نمیشه از روش های استراتژی غربی که مبتنی بر بعضی از این سازوکارهای بازی شطرنجه، شبیه همون که نمیشه توی تفکر استراتژیک در دین از اون شیوه بازی پوکر استفاده کرد، اینجا همین نکته‌ای که ویلیام بل میگه یکی از محدودیت هاست. البته اینکه گفتن سیاست پدرسوختگی داره، یه بخش پدرسوختگی در سیاست رو شما در سیاست مدرن رو تو این جمله ویلیام بل ببینید.
Bad news, sir. Agent Dunham has stopped us again. Don't be so sure. Olivia beat us today.
Clearly you don't seem concerned.
Don't confuse a winning move with a winning game. This board never changes. How long do you take between moves?
Since the last move, about 40 years.
In this game, the skill one must have above all else is patience. The board changes, but very slowly. The art of chess, the art, is knowing when a piece is most valuable, and then, in that very moment, being willing to sacrifice it. For in the vacuum created by the loss of what is most precious, opportunity abounds, influence is maximized, and desire becomes destiny. For example, on this board, the most valuable piece is the bishop. Therefore, for the game to be won,
the bishop must be sacrificed.
I'll attend to it.
Promptly.
هنر بازی شطرنج هنر دونستن زمانیه که یه مهره بیشترین ارزش رو داره. بعد در همون لحظه توانایی شطرنج باز در قربانی کردن اون مهره است. چون در خلای ناشی از زیان از دست دادن با ارزشترین مهره فرصت‌های زیادی به وجود میاد که تأثیر رو حداکثری میکنه و سرنوشت رو مشخص میکنه. مثالی هم که میزنه همون با ارزشترین مهره یعنی رخ که میشه اینجا همون بیشاپ. اینکه مطالعه میکنید میبینید که با ارزشترین مهرتون تو بازی شطرنج کدوم یکیه در اون لحظه به خصوص، در زمان به خصوص. بعد درست در همون زمان به خصوص شما این رو قربانی میکنید. در خلأ قربانی کردن اون زیانی که از در واقع ایجاد میشه شما سود حد اکثری میبرید، چون فرصت‌های زیادی براتون ایجاد می‌کنه. این عمیقاً با روح دینی ناسازگاره. این که اساساً همیشه از روز اول می‌گفتن آقا میگن استراتژیست‌ها شطرنج بازی می‌کنن، ما شطرنج بازی کنیم. گفتم که نه، من نه خودم شطرنج بازی می‌کنم، نه شطرنج بلدم، نه توصیه می‌کنم به اینکه به من ورزش بهش نگاه کنید، اما به من یک ورزش فکری برای تفکر استراتژیک هیچ جایگاهی نداره. کما اینکه اینها از قواعد بازی ورق هم به خصوص در پوکر استفاده میکنن برای تصمیم گیری ها، اون هم سازوکارش خیلی جاها چون اساسا دروغه، یعنی بلوفی که زده میشه قید دروغ داره دیگه، با روح دینی سازوکار نیست. چارچوبی که اینجا دیدید بخشی از اون نگاهی است که در استراتژی های سیاسی در احزاب و جناح‌های قدرت وجود داره و کاملا هم ناجوان مردان است. جونزی عملیات رفلکس نور خورشید رو برای انفجار طراحی میکنه. آینه‌ای رو با ماهواره ها کار کردن که نور خورشید رو در شب منتقل کنن این سوی کره زمین و این رو مستقیما بتابونن به اون ذخایر نفتی و منابع نفتی و انفجارهای عظیم ایجاد کنن که پیتر و اولیویا دستگاه اونها رو نابود میکنن. جونز توی اون درگیری کشته میشه. لحظه‌ای که داره کشته میشه متوجه میشه، این جمله رو میگه، میگه که یعنی فکر کرده بود که اون رخ یعنی مهره رخ یعنی بیشاپ کشته میشه که اینجا در انتهای بحث صحبتش هم گفت که حتما خودش این کارو خواهد کرد، یعنی بیشاپ رو میکشه. اما وقتی که خودش اینجا کشته شد توسط پیتر، اونجا آخرین جملهش اینه که متوجه شد در واقع ویلیام بل این رو فرستاده بود تو صحنه تا به عنوان مهره با ارزش ویلیام بل اینجا کشته بشه و همه تصور کنن تروریست اصلی رابرت جونز بوده و خیالشون راحت بشه که دیگه مسئله جنگ بین دنیاها و مسئله نابودی دنیا صورت نمیگیره و این مهره حذف شده، که این تو قسمت 21 میاد. در قسمت آخر، یعنی در قسمت 22 که همون ادامه اون مبحث یک دنیای جدید هست، ویلیام بل یک کشتی نوح ساخته. از همه موجودات هم حیوانات و اینا توی کانتینرها یه جفت نگه داشته، از هر حیوان یه جفتی توی کانتینرها قرار داده، توی اقیانوس اطلس آماده شده تا انفجار بین دوتا دنیا رقم بخوره. منتاش انرژی که ساطع میشه از اولیویا دانمه، با اون تست کورتکسیفانی که استفاده کرده بود اولیویا دانم، پیوند بین دوتا دنیاها رو از نظر اون انرژی ها ایجاد کرده. توی اقیانوس اطلس این کره زمین هیچ اتفاق نیفتاده، با هلیکوپتر هم که میرن تو اون منطقه هیچ خبری نیست، ولی توی عالم موازی اون طوفانه داره صورت میگیره که همه چیز نابود بشه. فقط عناصر داخل این کشتی ویلیام بل که همون کشتی نوح هست این سالم میمونه تا یک دنیای جدید رو ایجاد کنن. این قطعه رو ببینیم کوتاست. What are you folk doing here really? Focus, come on.
No. I'm not sure I ever thought I would see you again. Hello, old friend.
این عالم جدیدی است که خلق کرده.
The Bible tells us God created his universe in 7 days. It's taken me considerably longer. Beautiful, isn't it? I can't wait for you to see the real thing. It's going to be magnificent. As soon as I finish making it.
William, you can't do this. You can't.
It's done, Walter. The final piece has been set into motion. I couldn't stop it now if I wanted to. And I don't. As scientists, we're taught that fate is nothing more than the convergence of a set of probabilities into one potential outcome. That there's no such thing as divine intervention. And yet I'd be lying if I said that the circumstances that brought you here to witness this with me, my trusted colleague, my dearest friend, didn't feel like the hand of God.
There was nothing divine about it. I found you.
Yes, you did. After all these years. That's what I said. Providence.
هیچ مشیت الهی وجود نداره. توی انجیل، توی انجیل گفته شده که خدا 6 روزه عالم رو خلق کرده، برای من بیشتر طول کشید و یه عالم جدید رو طراحی کرده، سامان داده و آماده میشه که این عالم رو با طوفان نوح جدیدش رقم بزنه و خودش رو در تراز یک خدا میبینه. والتر، اولیویا و پیتر بالاخره درگیر میشن که اینو دنبال کنن. البته والتر که روبوده شده الان کنار دست خود ویلیام بل هست. اولیویا و پیتر کسایی هستن که باید بیان اونجا، چون شخصیت اصلی اینجا اولیویاس، انرژی اون داره این دوتا عالم رو به هم وصل میکنه، این طوفان نور رقم بخوره. این قطعه کوتاه رو ببینیم.
Why would you? Why would you do this? What can you possibly hope to gain by destroying both universes?
Walter, this was all your idea. Peter died twice. You hated God. What kind of God would cause so much suffering? That's what you said. So much pain. You decided to create a universe that would operate by your rules. And then, when you realized that you were smart enough to do it, you got scared. You asked me to cut out a portion of your brain.
No.
Yes, Walter. We cut those ideas out of your head to literally put the genie back into the bottle. Then I grew older. I grew cynical. I grew cancer. I realized that dosing myself with Cortexafam would slow it down. But slowing is not stopping. For me, it's just a matter of time. The clock is ticking, tick, 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 tick. And that's when it occurred to me. You were right, Walter. Walter, you were right, right, right. Every rant you ever went on made perfect sense. Suddenly, I understood not just you, but everything. God made us in his image. If that is so, if we are capable of being gods, then it is our destiny to do so.
No. No, William.
My dear friend, even if you deny it now, you have always been playing God. I am.
اینجا جاییست که نقش خلیفه خدا با نقش خدا بودن خلط میشه در نگاه یک ساینتیست و دانشمند و این تلقی براش به وجود میاد که حالا خودش میتونه یک عالمی رو خلق کنه که دیگه قوانین خدا اونجا حاکم نباشه، قوانین خود او، یعنی او قوانین طبیعت اونجا رو با انگارای علمی رقم بزنه. آخرین قطعه ای که از فصل 4 میبینیم مرحله ایست که دیگه در واقع اولیویا و پیتر وارد کشتی نوح میشن، کشتی آقای ویلیام بل، و اقدامات اون رو ناکام میگذارن.
You have to see this. Oh, don't look like that. If nothing else, for pure scientific curiosity, trust me. You've never seen anything like this. It's marvelous.
این صحنه طوفان نوح.
Oh.
Olivia. You were right, Walter. She truly is a remarkable girl.
Miles due east of Nantucket.
Call upstairs. Tell them we need choppers. Get suited up.
Please. Don't do this.
You may be sad now, Walter. You may be frightened, but you'll see. We deserve this.
Coordinates, ma'am, but I've got no visual.
Well, it's not here. Can you check the uplink? Maybe they're jamming us.
You kidding me? It's right there.
I don't see anything.
Nina.
No, nothing.
Am I losing my mind here?
Still no visual contact, sir.
No, I think I know what's happening. If William is trying to collapse the universes, it stands to reason that the fabric between the universes is growing thin here, where his ship is.
But there's nothing here.
No, not in this here. The ship is already phased entirely out of sync with our universe. No one here can see it, but Peter...
I'm from the other side, so I resonate at a different frequency.
Yes, from the other side, the ship is visible. For how much longer, we can't be sure.
But if it's already crossed over into the other universe, there's no way for us to get to it. Even if we had the time, the bridge is closed.
There is a way. Me.
Yes.
Olivia now has as much activated cortexaphan in her system as the Olivia from the original timeline. Now, if what you both have told me is accurate, Olivia can jump between worlds. You, Peter, you can see it. Olivia, you can reach it. But it will have to be done together.
What if I can't do it?
You've had the most extraordinary gifts, but the only one you were denied was knowing it. You've had the power all along.
You ready?
And a small cabin drilled there of clay and wattles made. 9 being rows will I have there, a hive for the honey bee, and them alone in the bee-loved glade. Do you know it, Walter?
Yates.
Walter, are you all right?
Well, this is unexpected. You know, I was not planning on having any humans. What a troublesome species we can be, after all. I had assumed that Walter and I would die off, and my new universe would thrive, unencumbered by the savage whims of mankind. But I see I was wrong. Look at the two of you. Humans abide, they persevere, they survive. You have earned your right in the new order, a final breeding pair. Amongst all others, you will be the new Adam and Eve.
Stop this. Turn it off, now.
Shoot me if you like, young Peter. I cannot turn it off. There's no escaping the inevitable. The chain reaction has begun. Olivia is a living uncertainty engine. Every breath she takes brings us closer to Nirvana. Every beat of her heart tears the world from its hinges. She is the Redeemer. Go ahead. I will not be the first god to be martyred for creation. Forgive me.
No! You killed her.
Yes, indeed he did. Very clever, old friend. That's what you consider learning a lesson from the past. Paid a steep price. We could have all been so happy together.
نیروی محرکه که خود اولیویا بود اینجا کشته شد و ظاهرا و آقای ویلیام بل شکست خورد، میره به عالم موازی و این ماجرای کشتی نوحش هم تمام شد. یک نکته این که ادعا کرد که اولین خدایی نیست که در این راه شهید شده. نکته بعدیش همین بود که تصمیم نداشتم یک زوج انسانی رو ببرم، یعنی فقط حیوانا رو جمع کرده بود. عالم آینده عالمی کاملا حیوانی باشه و این انسان‌ها چون خونریز هستن رو هوا و هوس دارن اونطوری که ادعا کرد نباشن، که گفت دیگه چاره نیست، شما زوج جوان که آمدید همون آدم و حوای جدید محسوب بشید. باز کاملا در دامنه چارچوب مفهومی ادیان ابراهیمی به خصوص یهود و مسیحیت، آدم و حوا، کشتی نو، این فکر عمدتا در انسان غربی در هنرمندش، دانشمندش و سیاستمدارش وجود داره که عالم رو میشه مثل زمان نو، کشتی نو و طوفان نو یک دور نابود کرد و مجدداً، حالا که نمیتونیم، این همه 16 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره، اقتصاد جهانی که اینجوریه، نفت که زیر پای دیگران، جمعیت جهان هم که همینجوری داره زیاد میشه، 1.3 میلیارد نفر که چینیان، بیش از 1 میلیارد نفر که هندیان، اینطوری که نمیشه، آنگلوساکسون هم که دارن کم میشن. پس این طوفان نو اتفاق بیفته، حالا یا با پروژه هارپ، یا با اقدامات الکترومغناطیسی، یا با جنگ‌های اتمی، یا با جنگ‌های رباتیک، جنگ‌های بیولوژیکی، جمعیت کره زمین رو نابود شده مثلا در نظر میگیرن و بعد شکلگیری یک نظام تمدنی نوین. این سناریو شوخی یا جدی در نگاه هالیوود، در نگاه پنتاگون، در نگاه شخصیت های صهیونیست مطرحه. 27,000 کلاهک اتمی، وجود حجم عظیمی از سلاح‌های الکترومغناطیسی و زرادخانه های عظیم تکنولوژی سلاح های بیولوژیکی، اینها مطرحه و در فلسفه نظامی غربی ها هر وقت وضعیت اقتصادی خیلی خراب بشه عمدتا دست به جنگ میزنن. لذا 50 ساله که اینا مدام دارن قضیه طوفان نوح و مواردی از این دست رو مطرح میکنن، ایمیج میدن. کار هنر گفتم اینه که ایمیج ایجاد کنه، یک تصویر ایجاد کنه و شما ساده ترین رایی که به فکرتون میرسه در هر مرحله همون ایمیجی است که در شما نهاده شده. زودتر از هر مورد دیگه اولین راهکار و راه چاره‌ای که به ذهنتون میرسه اینه. ذهن بشریت رو آماده کردن و بشر رو برای اینجور فجایع آماده کردن جدی است. خب قبلا گفته بودن سال 2012 در 21 دسامبر 2012 آخر زمان صورت میگیره. ما 6 ماه دیگه تا اون زمانی که نه، سال 2007 برای 2012 مشخص کردن، یعنی در طول 5 سال آینده از بازی کامپیوتری اساسن کرید گرفته تا فیلم های سینمایی و سریال های و آثار مستندی که برای سال 2012 ساخته شد و ادعا شد که یک همچین اتفاقی خواهد افتاد، 5-6 ماه دیگه به این موعد میرسیم که دقیقا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. اما بازم یه 5 سال 3 سال 4 سال رفتن عقبتر. یعنی این بازی که از 11 سپتامبر، از قبل از 11 سپتامبر با مباحث نوستراداموس هی 5 سال 2 سال 3 سال 7 سال آخر زمانو به تعویق انداختن، از 11 سپتامبر هم هی 3 سال 5 سال 4 سال رسیدن به 2012. در قسمت 19 هم که وسط این مرحله پخش شد توی سریال فرینج، یک قسمتی پخش شد که اسمش مجوز تردده، ربطی به فصل 4 سریال فرینج نداره، مربوط به اون فاینال سیزنه که از مهر امسال پخشش شروع میشه توی آمریکا. اونجا سال 2035-2036 یعنی همون 1414 مورد نظر خود ما، 25-26 سال دیگه است که ماجرا مربوط میشه به سال 2015، یعنی 3 سال دیگه، که در سال 2015 ابزرورها برمیگردن، همون کله تاس های که کلاه داشتن ناظر زمان بودن، برمیگردن کنترل دیگه تماشاگر نیستن، برمیگردن کنترل عالم رو دست میگیرن. اونجایی که گفتم این ابزرورها نقش امامت بر زمان رو دارن القا میکنن توی این سریال و مسئله امام زمان رو دارن یک جور مصادره میکنن و تخریب میکنن، شبیه همون کاری که در قضیه انبیا و ملائکه داشتن، اینجا هم همین اتفاق میفته. خب تا اینجا ابزرورها و تماشاگرها صرفا ناظر زمان بودن و از چند صد سال آینده، از سال 2600 خورده ای از اون دوره برگشته بودن به این دوره و شرایط رو داشتن رقم میزنن. این میاد و در همین فصل چهارم در قسمت 19 هم توی متن پیشنویسه این قسمت میگه که ابزرورها دیگه ناظر نبودن، آمدن کارو دست گرفتن، کشت و کشتار رو انداختن، ظلم کردن. گروه فرینچ میشن گروهی که بخشی از نیروهای مقاومتن و به صورت پلیس محلی کارو سامان میدن. پس آخر زمان مورد نظرشون میشه سال 2015، یعنی 3 سال دیگه، و این نظارگرها حالا آمدن کنترل رو دست گرفتن. در 1414 یا سال 2035-2036 گروه فرینچ سعی میکنن با اینا برخورد کنن. تیم فرینچ توی کهربا خودشون رو فریز کردن که در این قسمت میبینیم که والتر بیشاپ رو در میارن از این وضعیت. دختری که اونجا نقش همین خانم دانم رو بازی میکنه دختر پیتر و اولیویا دانم هست، یعنی بچه خود اینا هم اون موقع دیگه به دنیا آمده. این خانم اولیویا دانم که این در آخر این قسمت کشته شد، مغزش رو ترمیم میکنن، زنده میشه، دوباره احیا میشه و بعد بچه دار میشن. بچه شون بعدن جزو تیم فرینچ هست و اینا سعی میکنن اون شرایط رو احیا کنن. دخترشون جای هنریتا نقش مادرش رو، یعنی داره جای مادرش رو اونجا ایجاد میکنه. افسر پلیسی هم که جای پیتر هست اسمش سایمونه، قصد دارن این حکومت نظامی ابزرورها رو حذف کنن و لذا با یه خاطره 20 ساله 25 ساله والتر رو دوباره از توی اون کهرباها در میارن بیرون و جهانی که به کف ابزرورها افتاده، عناصر فرینچ آماده میشن که اون رو بازپس بگیرن. در واقع در فصل فاینالش باز یک دور این قضیه آخر زمان رو به عقب بردن، 3 سال دیگه درگیری نهایی و افقی هم که الان مشخص کردن سال 2035 یا همون 414 است که افق مباحث خودمونه. سریال فرینچ در 4 فصل گذشتهش ساختار خط تعلیقش، بستر تعلیقش جهان موازی بوده، همچنان جهان موازی و پارالل یونیورس مسئله بستر تعلیقه. پارالل یونیورس و جهان موازی یا در تلقی ماها جهان متوالی در نگاه دینی، تا آینده نامعلوم یکی از مهمترین مسائل فرهنگی خواهد بود که خب در آینده خیلی زیاد بهش پرداخته خواهد شد در سطح جهان و یکی از موضوعات جدی است. خط اصلی در واقع تعلیق در 3 فصل قبلی تبیین ظرفیت علوم فرینچ بود. خط اصلی تعلیق اینجا در این فصل هم باز همین ظرفیت علوم فرینچ، این علوم غریبه یا علوم حاشیه‌ای که دیدید، این خط اصلی تعلیق بوده که اینجا هم دوباره ادامه داشت. خط تعلیق فرعی نخستش در فصل قبلی مناسبات افراد تیم فرینچ با هم دیگه بود. در این فصل خط فرعی نخست، خط تعلیق، مسئله به هم خوردن دوتا دنیا و شکلگیری یک دنیای جدیدی بود و مسئله طوفان نوح این خط تعلیق اصل، تعلیق فرعی نخسته. خطوط تعلیق فرعی دوم میشد خطوط مربوط به وقایع تروریسم علمی و عملیات ضد تروریسم علمی که خب اینجا دیدیتش. مناسبات افراد تیم فرینچ اینجا جزء یکی دیگه از این شاکل‌ها هستن که آمده. مسئله مؤلفه‌های استراتژیک سریال فرینچ به ترتیب الغای ساینتیسیزم یعنی دانشگرایی بود که شبیه قسمت‌های قبلی باز اصالت با دانش، دانش همه چیز رو حل می‌کنه، و قوانین طبیعت، قوانین علمی هستن که مبنای همه چیز قرار می‌گیرن که یک نکته کلیدی بود. الغای داروینیسم، داروین‌گرایی هم باز یه شکل دیگه از این قضیه بود که در فصل 4 هم بهش اشاره شد. اصالت بخشی به فاعل فهم یا سوبژکتیویسم الغای سوم در مؤلفه استراتژیک این سریال هست. ذهنگرایی و منتالیسم که در یک فصل گفته میشد مایند ایز گاد، خدا ذهنه، و اینجا کار به جای رسید که دیگه بشر با این ذهنش اصلا جای خدا نشست و سعی کرد خودش عالمی رو ترسیم کنه که قوانین طبیعت با چارچوبی که اون میگه رقم بخوره. گلوبالیسم یا جهانگرایی از این منظر که آمریکا برای جهان تصمیم میگیره باز در این سریال حرف اول رو میزد به عنوان مؤلف استراتژیک. یونیورسالیسم، کاسموپولیتیسیسم یا جهان وطنی انسان آمریکایی که انسان آمریکایی به نمایندگی از بقیه در نسبت بین دنیاها این سازوکار رو رقم میزنن. این هم یک شق دیگه کار بود. صهیونیسم، هولوکاست نمایی و مظلوم نمایی یهود، تنها بودن یهود در عالم که اصلا یکی از قسمت‌ها به همین اسم بود، تنها در دنیا، یکی دیگه از محورهای سریال فرینچ هست در فصل چهارم. آپوکالیپسیسیز و آخرالزمان‌گرایی مؤلفه هشتم بود که خب مورد اشاره بود و دیدید که چه ویژگی‌هایی رو برای آخرالزمان و شکل‌گیری یک فضای طوفان نوح جدید رقم زدن. آرماگدونیزم هشدار نسبت به نبرد نهایی خیر و شر که نیروهای شر تروریست‌های بین عالم‌ها هستند، رابرت جونز، ویلیام بل و دیگران، و نیروهای خیر آمریکاییانی هستند که دو تا عالم رو نجات میدن. حتی نیروهای خیر در این عالم آمریکایی‌اند، در عالم موازی هم باز آمریکایی بودن، یعنی آمریکای عالم موازی، یعنی آمریکاها در عالم‌های مختلف جبهه خیرن و جبهه شر افرادی مثل رابرت جونز و دیگران هستن. الغای جهان موازی به عنوان یک گزاره سبک زندگی آمریکایی مؤلفه دهم هست توی این قضیه که خب ملاحظه فرمودید. مسئله ویژه در فصل چهارم تبیین دو تا نکته کلیدیه. نکته اول موضوع طوفان نوح و اینکه ما بر یک پایان میبینیم داره اصرار میشه، پایان عالم، پایان همه چیز و شکلگیری طوفان نو. افق روشنتر نیست. افقی که در فصل چهار میبینیم افقیست که قرار ابزرورها بیان و وضعیتی بدتر از طوفان نو ایجاد کنن، بیان دیکتاتوری ایجاد کنن، همه جا رو بگیرن و کارو در اختیار داشته باشن و گروه فرینج دچار مشکل بشه. البته اونجوری که از شواهد پیداست باز قرار گروه فرینج بیاد همه رو نجات بده، باز با علم نه با ایمان. این نکته کلیدی بعدیست. و اساسی ترین مسئله که در سریال فرینج به عنوان یک نکته مثبت مطرحه ساختار علمه. اگر نقشه علمی که ترسیم کردن برای فرینج اون رو ببینید یا دامنه رشته های جدیدی که در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته اینها رو نگاه کنید سازوکار رو به ما میده. شما در این نقشه علم یک مقدار درشترش کنید. این دامنه رشته ها و چارچوب هایی است که شبیه همون مپ آف ساینسی که برای جهان ترسیم شده، اینجا هم رشته های علمی فرینج باز حرکتش معکوس عقربه ساعت، شبیه همون کهکشان علم اصلی، مپ آف ساینس اصلی جهان، اینجا هم باز دامنه رشته های علمی معکوس عمل میکنن و یک زنجیره ای از رشته های نوین و جدیدی رو معین کرده که قابل توجهه. در سریال فرینج در فصل چهارش شما رشته‌های جدیدی رو میتونید ببینید که لیست این رشته‌ها هم موجوده، مثل ویرچوال تراپی که در واقع ما این رو میبینیم، سازوکارهای روانسنجی در واقع سایکومتری. این رشته‌ها و این چارچوب‌ها حتی اگه در حد فرضیه و نظریه هم باشن، هنوز به رشته تبدیل نشده باشن، در آینده با دامنه ای از رشته های علمی جدید مواجه خواهیم بود که مدام اونا تولید میکنن، شکل میدن. ما تا بخوایم اینا رو در قالب رشته رو اندازی کنیم دهه ها و صده ها خواهد گذشت. یک جور فاصله و شکاف عظیمی بین کشورهای دیگه با آمریکا تو این زمینه خواهد بود که این یک خطره، یک گپ عظیمه که کاهش این گپ سخت صورت میگیره. نکته اصلی و اساسی که احساس میکنم این خلأ رو میتونه حل کنه و پر کنه اینه که همچنان که اشاره کردم بارها و شنیدید، ما بال ایمان رو به موازات بال علم جدی بگیریم. یعنی بشر با بال علم به تنهایی یک رقابت و مسابقه رو که با شوروی در قضیه رقابت تسلیحاتی انقدر جلو رفتن تا شوروی کم آورد در رقابت تسلیحاتی و سقوط کرد. با ما در جنگی که بین تمدن غرب و تمدن اسلام صورت گرفته و رهبری اون به عهده آمریکا و صهیونیست‌هاست، رهبری این سو به عهده ایرانه، همونطوری که شوروی در رقابت تسلیحاتی نمیتونست همپای ایالات متحده بیاد، ما هم در رقابت علمی همپای آمریکا نمیتونیم بیایم. خیلی از مواردی که امروز افتخار میکنیم بهشون، از انرژی هسته‌ای تا مسئله به فضا رفتن تا سلول‌های بنیادی و غیره، متوسط ما نیم قرن از اونا عقبیم. یعنی هر کدوم از این رشته‌ها رو داریم تو کشور عملیاتی میکنیم، ایجاد میکنیم، اونا هم یه پرونده برامون درست کردن تو صحنه سیاست بین‌الملل، ما رو کشیدن پای میز مذاکره و تا سطح شورای عالی امنیت ملی هم ما درگیر شدیم. همین چند روز پیش، هفته گذشته هم تو این هفته اجلاس مسکو بود. عملا در واقع یه زمین بازی تعریف کردن، ما رفتیم تو اون زمین داریم بازی میکنیم. این زمین دو وجه داره. یه وجهش اینه که یک سری رشته علمیه که 50 سال پیش 60 سال پیش اینا بهش به نتیجه رسیدن. اینا 60 سال پیش بمب اتم ساختن. ما تازه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو داریم دنبال میکنیم. اینا 50 60 سال پیش آدم فرستادن فضا. ما تازه با این سوپر کامپیوترها داریم یه موشکای جدیدی رو مثلا کار میکنیم، آماده میکنیم، میفرستیم، یا سلولای بنیادی یا هر علم دیگه. بعد اومدن یک بازی جهانی به نام 5 علاوه 1 رو انداختن. ما رو کشیدن توی میدونی که در واقع کاملا فضای سیاسی است. من نمیگم این کارا نشه، خیلی هم خوبه، باید دنبال بشه، اما یادتون باشه با این فاصله 50 ساله ما بخوایم دنبال اینا بدویم، این علومی که در فرینچ آمده رو 200 سال دیگه بهشون میرسیم. خب دقت کنید، منظورم از این که در رشد و توسعه علمی و در جنبش نرم افزاری و نسل تولید علم چجوری باید عمل کرد، منظورم اینه. حتی اگر رشته ها و دانش هایی که نمیگم منسوخ شده، میگم توی هر بقالی و عطاری که برید متونش پیدا میشه دیگه، مطالب فیزیک اتمی و مطالب به فضا رفتن که مطالب طبقه بندی داری نیست. همین دانشگاه پیام نور بورکینافاسو سفله هم برید تو رشته فیزیکش همین حرفا درس داده میشه، تا جای دیگه. پدیده عجیبی نیست، اما برای ما میدون تعریف کردن، دغدغه درست کردن، مسئله ایجاد کردن. حالا این حجم چند هزار تای این رشته ها رو اگه قرار باشه اینجوری ما دنبالشون بدویم، سر این هزینه که بابت این 3-4 تا رشته دادیم برای اونها هم بدیم، خب شما میدونید ما عین شوروی که در رقابت تسلیحاتی همیشه از آمریکا یه پله عقب بود و به این مصیبت کشید، در رقابت علمی هم چون اون موقع قدرت سخت مطرح بود، این دفعه قدرت نرم مطرحه، قدرت علمی، ما هم به عنوان برادر بزرگتر کشورهای اسلامی در این جنگ بین تمدن غرب و تمدن اسلامی قافیه رو خواهیم باخت. از این منظر خواهیم باخت که ما همچنان دنبال اونایم، یعنی با فاصله 50 60 سال اینا الان اعلام کردن مثلا نانو تکنولوژی در حوزه فلان، 60 سال دیگه ما در حوزه نانو تکنولوژی می‌خوایم کاری که اونا امروز انجام دادن رو. در علوم انسانی همینه، اینا در 1962 تا 1968 شورش کردن علیه روانشناسی و روانکاوها و تفکر فرویدی و نگاه‌های اینچنینی رو کنار گذاشتن، تازه ما در جمهوری اسلامی در روانشناسی رسیده به 1962 و 1968 ایالات متحده، حالا نه به اون مرحله‌ای که اونا دیگه کاملا روانکاوی رو کنار گذاشتن و فهمیدن که یه پدیده خطرناک و مخربه و در واقع علیهش شورش کردن، بلکه جامعه ما الان معلم اخلاق رو حذف کرده و به جای معلم اخلاق گذاشته شاگردان فروید، یعنی کسانی که میرن تو دانشگاه ها اندیشه فروید رو میخونن، تو روانشناسی شدن، تو حکومت دینی و جامعه دینی شدن معلم اخلاق مردم. 60 سال در خوشبینانه ترین حالت از علوم فنی اونها عقبیم، 60 سال در خوشبینانه ترین حالت از علوم دقیقه اونها در فیزیک و ریاضی و اینها عقبیم با این سازوکار، 60 سال در خوشبینانه ترین حالت از علوم انسانی اینها در رشته‌های مثل روانشناسی، اقتصاد، به خصوص جامعه شناسی و در فلسفه که حدود 300-400 سال عقبیم. اونجا وضعیتمون خیلی خرابتره و سلام.